ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان بسیار عزیزم سلام، خیلی خیلی خیر مقدم میگم ورودتون رو به جلسه ششم از دوره معجزه مالی پلاس. انشاءالله که خدا مثل جلسات قبل خودش کمک کنه و یاری کنه اون چیزی که حق مطلب ادا کنم و قدردان زمان ارزشمندتون باشم که اعتماد میکنید به من اختصاصش میدید. دوستای عزیزم، داشتم فایل جلسه چهارم رو گوش میکردم دیروز و انقدر دوستش داشتم که از لحظه‌ای که پلی کردم، با اینکه خیلی کار داشتم، اصلا نتونستم متوقفش کنم و یک سره تا ثانیه آخرش گوش کردم. خیلی احساسم نسبت به اون فایل خوب بود. اولا میخوام بگم توی اون فایل دیدم که گفتم که یکی از لایوامون 300 نفره بود. آخرین لایوی که داشتیم به 1000 نفر رسیدیم. انشاءالله به زودی به چند هزار نفرم میرسیم، به خاطر اینکه احساس میکنم میتونم این آگاهی های زندگی بخش و آگاهی هایی که زندگی آدم ها رو قشنگتر از قبل میکنه به اطلاع هزاران هزار نفر برسونم و تمام وجودمون، خودم و تیم اثرگذاران، اختصاص دادیم برای اینکه این آگاهی ها رو بتونیم بیشتر در جهان منتشر بکنیم. ولی میخوام بگم یه احساسی داشتم وقتی که فایل رو داشتم گوش میدادم، چون من این فایل خب نکات مختلفی به نظرم میرسه، فایل های قبلی رو یه نگاهی میندازم، دغدغه ها و سوال های شما رو میشنوم و همه رو دقیقاً عین یک پازل کنار همدیگه میچینم. بعد زمانی که کامل میشه، گوش کردن از اولش یه طعم خاصی داره برام، مثل حسی که یه کارگردان داره. همه سکانس ها رو رفتن فیلم برداری کردن، ولی همه اینا که کنار هم چیده میشه، یک بار تو حالا میخوای اثر کامل شده تو ببینی. یا کسی که یه ساختمان رو میسازه، یا کسی که غذا درست میکنه، اون مرحله آخر کارتو که نگاه میکنی، خیلی احساس خوبی به دست میده. و خیلی فایلمو دوست داشتم و میخوام بگم که همتون باید همینطوری باشین. مشتری اول کارتون خودتون باشین، کارتون رو انقدر دوست داشته باشین که خودتون حاضر باشین بابت دریافت کار خودتون پول بدین. یعنی خودتون خریدار اول کار خودتون باشین. توی جلسه قبل دوستای عزیزم گفتم اگه داریم درجا میزنیم، نیروهای پیشبرنده مساوی نیروهای بازدارنده هستن. اگه داریم پسرفت میکنیم، نیروهای بازدارنده خیلی زورشون بیشتره که داره فروشمون میاد پایین، داره شرایط مالیمون بدتر میشه. اگر که داریم پیشرفت میکنیم ولی این پیشرفت خیلی سخته، خیلی زور میزنی، خیلی تلاش میکنی ولی یه ذره میری جلو، این همه تلاش کردی، فروشت از 20 میلیون شده مثلا 20 میلیون و 500 هزار تومان، 21 میلیون تومان، زیر 10% رشد کردی، این یعنی نیروهای بازدارنده تو کاملا قابل ملاحظه‌ن و زور قوی دارن. خب زورشون زیاده و تو این جلسه میخوایم راجع به اینا با هم صحبت کنیم. اما اینجا میخوام یه اشاره بکنم به ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه. جلسه توی قسمت قبلی گفتیم که ضمیر چیه؟ گفتیم ضمیر یا ذهن فکر رو به کار میگیره، یعنی مغز رو به کار میگیره برای فکر کردن. حالا این ضمیر ما یا ذهن ما دو قسمت، ذهن ناخودآگاه و ذهن خودآگاه. ضمیر ناخودآگاه یعنی این که ما حواسمون به انجام اون کار نیست. مثلا همین الان هم من دارم نفس میکشم، هم شما، ولی حواسمون نیست. خب کارهایی که حواسمون بهش نیست و انجامش میدیم توسط ضمیر ناخودآگاهمون انجام میشه، کارهایی که حواسمون هست و انجامش میدیم داره توسط قسمت خودآگاهمون مدیریت میشه. خب و جالبه بدونیم که 90 تا 95 درصد، بعضی میگن 99 درصد کارهای ما در طول روز ناخودآگاه انجام میشن و این لزوم مدیریت و برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه رو برای ما مشخص میکنه. یعنی الزامش رو میتونیم درک کنیم اینطوری. ببینید دوستان، خواسته های ما در دو سطح تعریف میشن. سطح اول سطح خودآگاهه، سطح دوم سطح ناخودآگاهه و یه تناقضی وجود داره بین این دوتا. مثلا یه نفر دوست داره خیلی لاغر بشه، خب در ظاهر در سطح خودآگاه، اما وقتی به خوراکی ها میرسه اون لذت اون خوراکیه بیشتره، میدونی، از اون لذت رسیدن به لاغری. بنابراین لذت اون خوراکیه، لذت بودن تو همون جایگاه فعلی و ادامه دادن به شرایط قبلی اینقدر بیشتره، این براش مثل چی عمل میکنه؟ یه نیروی عقب کشنده، مثل یک ترمز. خب چه زمانی میشه این تغییر کنه که اون خوراکیه بشه رنج و بعد لذت به دست آوردن اندام متناسب بره توی اولویت؟ در قضیه ثروت هم کاملا همینطوریه. خیلی ها میگن میخوام پول دار شم، خب اما کارهای لازم برای ثروتمند شدن رو انجام نمیدن. چرا؟ چون انجام فعالیت هایی که اونها رو به ثروت میرسونه توی ذهنشون با رنج گره خورده. این که مثلا من در قدم اول باید با کمتر از درآمد خودم زندگی کنم، طرف بعد میگه آقای شفیع من درآمدم کفاف حقوق ماهانمو نمیده، همون درآمدی که الان هست اول باید سهم خودتو برداری، سرمایه گذاری تو بکنی و بعد بری سراغ بقیه درآمدت، همین کاره براشون میشه رنج. میگم اول باید 10% سهم خدا رو بدی، همین براش رنجه، نمیتونه از این رنج عبور کنه، برای همین این ترمزه اینجا گرفتتش و حرکت نمیکنه. پس شاید یه نفر در ظاهر بگه میخوام لاغر بشم، ولی ورزش کردن براش رنجه، ولی رژیم گرفتن براش رنجه، رژیم درست غذایی داشتن براش رنجه. شاید یکی بگه میخوام پول دار بشم، اما فعالیت لازمی که رو ذهنش کار کنه براش رنجه و این باعث میشه آدم ها حرکت نکنن. چیو میخوام بگم؟ ما نباید ببینیم چیو در سطح خودآگاه میخوایم، باید ببینیم که چیو در سطح ناخودآگاه میخوایم. واقعا چی کار داریم میکنیم؟ آیا اعمالی که در طول روز انجام میدیم 90% اعمال ما همجهت رسیدن ما به خواستمون هستن یا نه؟ یه مثالی میزنم، شما فرض کنید یه ناخدایی روی یه کشتی هست روی عرشه و دستور میده به موتورخونه که مثلا حالا کشتی مثلا رو به جلو، خب که موتورها رو مثلا قوی ترش کنید. بعد اون کسایی که توی موتورخونه هستن خیلی ناخدا رو آدم حسابش نمیکنن، خیلی ازش خط نمیگیرن، اونا کار خودشون رو دارن انجام میدن و میتونیم بگیم خودآگاه ما مثل اون ناخداه و ناخودآگاه ما مثل کارکنای موتورخونه هستن. اگه اونا به حرف ناخدا گوش ندن کشتی به اون سمت نمیره. دیدین؟ این باید خط بگیرن از اون فرماندهشون. ما خیلی وقتا این ناخودآگاهمون خط نمیگیره از چیزی که خودآگاه میخوایم و میخوایم اینو ریشه یابی کنیم، کشفش کنیم و درستش کنیم. تو این جلسه یه بخشی داریم به اسم اینکه باورها چی هستن. در قسمت بعدی میریم سراغ اینکه از چه زمانی و چطوری شکل گرفتن. بعد میریم سراغ لزوم تغییر باورها، اصلا چه لزومی داره باورمون رو تغییر بدیم. بعد یه اشاره میکنم به چند تا باور یاری دهنده یا باورهای بازدارنده، چه باورهای کمکمون میکنن چه باورهای جلومون رو میگیرن و نحوه شناسایی باورهای محدود خیلی ساده بهتون میگم و میگم که نماد داشتن باورهای خوب چطوره و در انتها میریم سراغ تمرینات جلسه. خب قسمت اول اینکه باورها چی هستن و ضمیر ناخودآگاه چیه. دوستان قبل از اینکه بریم سراغ اینکه باورها چی هن، ما نیاز داریم یه باور مرکزی داشته باشیم که یک جلسه کامل راجبش صحبت کردم، اینکه افکار ما و باورهای ما دارن زندگی ما رو رقم میزنن. خب توی جلسه چهارم کاملا راجع به این موضوع صحبت کردم که افکار ما و باورهای ما دارن زندگیمون رو رقم میزنن. پس اینو باید به عنوان یک زیرساخت داشته باشیم و بعد بتونیم باورمون عوض کنیم، چون زمانی که ندونیم باورات به چه درد میخورن اصلا انگیزهی برای تغییر باورهای خودمون نداریم. حالا توی تعریف باور، همونطوری که خیلی هاتون شنیدین، میگن فکریه که تکرار میشه. کاملا درسته، این از یک زاویه‌ای به قضیه باور نگاه کردنه. اما یه زاویه دیگه ای هم هست. اسپنسر جانسون میگه باورها افکاری هستن که ما فکر میکنیم لزوما درستن، یعنی یه فکریه که تو فکر میکنی درسته. اونی که میگه بازار خرابه واقعا اینجوری فکر میکنه و فکر میکنه این درسته و دقیقا هم تو زندگیش همینو داره میبینه، برای همین میگه آقا درسته دیگه بازار خرابه. یه نفر هم میگه بازار خوبه، خدا رو شکر مشتری هم هر روز دارن بیشتر میشن، مثل ما مثلا توی هفته گذشته خب مشتریمون چند برابر شدن. بعد خب من درست فکر میکنم یا اون؟ هر دو. گفتم کسی درست یا غلط فکر نمیکنه، من اصراری ندارم بگم این حرفا درسته. اینا صرفا باوره، هر کسی بر اساس افکارش و باورهاش داره چی میکنه، چی کار میکنه، نتیجه میگیره. خب پس اسپنسر جانسون میگه باور فکریه که فکر میکنیم الزاماً درسته، اما من میخوام دوباره از یه زاویه دیگه‌ای به باورها نگاه کنم. میخوام بگم افکار ما، باورهای ما افکاری هستن که در سطح ناخودآگاهمون زندگی میکنن. یعنی چی؟ افکاری که خیلی عمیق شدن. درست فکره وقتی تکرار شده چی شده؟ از سطح خودآگاه عبور کرده، رفته توی سطح ناخودآگاه. افکاری هستن که کنترل اعمال ناخودآگاه ما رو در دست دارن. افکاری هستن که کنترل 90% فعالیت‌های شبانه روز ما رو در دست دارن. افکاری هستن که توی لایه‌های زیرین زمین ناخودآگاه ما هستن و برای شناساییشون وقتی یه آدم پولدار می‌بینی، یه ماشین خوب می‌بینی، یه خونه یه لوکس می‌بینی، به چی فکر می‌کنی؟ حالت بده یا حالت خوبه؟ فکر می‌کنی که تو هم بتونی یه روزی اونجا باشی یا نه؟ این باورهای ماست نسبت به ثروت. حالا چند تا مثال میخوام بزنم که قضیه کاملا جا بیفته براتون. فرض کنید یه نفری حالا یا دونده است یا میخواد راه بره، توی یه نقطه ای وایستاده اینجا سمت مثلا چپ تصویر، میخواد بره این طرف. بعد یه زنجیری به پای این آدم بسته شده، چند تا زنجیر به پاش بسته شده. اولین زنجیر تقریبا طولش 1 سانتی متره، یعنی پاش کاملا چسبونده به اون مانعه با این قفلایی که دور پاها میزدن برای زندانی قبل. خب این اصلا نمیتونه حرکت کنه. خب یه زنجیر دیگه به پاش بسته شده، زنجیر دومی، زنجیر 20-30 سانتی متره، خیلی کمه، به اندازه یه قدم کوچولو میذاره حرکت کنه. یه زنجیر دیگه ای بسته شده به پاش حدودا 5-6 متره طول زنجیره. این دوستمون نمیتونه حرکت کنه، دقیقا مثل کسایی که هیچ درآمدی ندارن، اصلا به درآمد نرسیدن، این زنجیره سفته، دقیقا سر جاشون نگهشون داشته صفر. یه زنجیری گفتم زنجیر دومی 20-30 سانتی متر، زنجیر اولی که پاره میکنی طرف یه ذره میاد جلو، خب میرسه به ماهی 1-2 میلیون درآمد. بعد دوباره بین میاد تا 1 میلیون حساب شارژ میشه، دوباره خالی میشه، دوباره شارژ میشه، دوباره خالی میشه، شروع میکنه تو این محدوده 20 سانتی متری چی؟ درجا زدن. حالا میزنی زنجیر 20 سانتی رو قطع میکنی، بعد این زنجیره رو که قطع میکنی یه دفعه میبینی طرف یه پرش زد، که مثلا این زنجیره برای خیلی ها شکرگزاری بود، خیلی ها به خاطر اینکه شکرگزار نبودن و تمام تمرکزشون روی نقاط منفی زندگیشون بود، وقتی اومدن دوره شکرگزاری ما رو گوش کردن یه دفعه مثلا درآمدشون 3 برابر شد تو 2 ماه 3 ماه. خیلی ها این اتفاق براشون افتاد، خیلی ها. بعد میری جلوتر، خب گیر اولت این بود که درآمد نداشتی، اومدی تو اون 20 سانتی متری شروع کردی درجا زدن، رسیدی به 2-3 میلیون، بعد هی اونجا درآمدت کم بود. بعد زنجیر بعدی رو پاره میکنی، میبینی طرف میره تا مثلا یه 20-30 میلیون میره جلو، بعد دوباره اونجا گیر میفته. کما این که من یه دوستی داشتم سال گذشته کوچش میکردم، مثلا میگفت آقای شفیع من تو مدار ماهی 30 میلیون گیر کردم، مثلا ماهی 300 میلیون فروشش بود و 30 میلیون درآمدش بود، 10% فروشش تقریبا، با هم نزدیک 6 ماه کار کردیم و از اون مدار خارج شد، فروشش رفت مثلا روی 700 میلیون 800 میلیون و درآمدش هم شد 70 تومن 80 تومن. اون زنجیر بلنده رو داشت، بعد اونو قطع کردیم. و میخوام بگم زنجیرهای مختلفی با طولهای مختلف به پاهای ما بسته شده، هر کدومشون رو که قطع کنیم دوستان یه مرحله میریم جلوتر، ولی بازم زنجیرهای دیگه‌ای هستن که گیرمون میندازن. ولی یه چیز دیگه، تو اولین زنجیر رو که قطع کردی، برای قطع دومین زنجیر یاد گرفتی دیگه، چطوری اره میکنی، اره کردن رو یاد میگیری، چطوری برش میزنی، ولی یا یه قیچی خوب پیدا میکنی که این تنابه رو پاره کنه، یا یه چاقوی خوب پیدا میکنی. میدونی قلق پاره کردن این زنجیرها از یه جای دستتون میاد و دیگه خودتون میتونین این زنجیرها رو دونه دونه شناسایی کنید و پارشون کنید. میدونی چی میگم بچه ها؟ اولش که میخوای دوچرخه سواری یاد بگیری، دوتا چرخه کمکی بهت میبندن، خب که تو صرفا بتونی فرمون دوچرخه رو این ور اون ور کردن و پاهاتو هماهنگ کنی که رکاب بزنی، بعدش آروم آروم چرخهای کمکی رو یه ذره میارم بالا، بعد یکیشو کامل باز میکنم، اون یکیش هم کامل باز میکنم. میتونی دو چرخ سواری کنی و بعدن اینقدر حرفه‌ای میشی که تو میتونی دو چرخ سواری رو به بقیه هم یاد بدی. خب اولش توی مراحل اولیه ما نیاز به یک مربی داریم که چند تا زنجیر اول برامون پاره کنه، ولی بعدش انقدر قوی میشیم که دیگه خودمون میتونیم زنجیرهای خودمون رو شناسایی کنیم و پارشون کنیم و بریم جلوتر و جلوتر. مثال بعدی دوستان، یه صندوقچه طلا فرض کنین که قسمت شماست، سهم شماست، حق شماست، به شما داده میشه و شما این صندوقچه پر از طلا رو که سنگینم هست داری میاری به سمت خونه خودت. میرسی به یه پرتگاه، به یک لبه پرتگاه، مثلا دوتا کوه، دوتا لبه صخره است و وسطش هم یه رودخونه است، خیلی هم صخره عمیقه. تو خودت میتونی بپری و بری خونت، ولی صندوقچه ها رو نمیتونی رد کنی. صندوقچه مال توه، طلای مال توه، ولی نمیتونی ببریش خونت. چرا؟ چون اونجا به پل نیاز داری. بچه‌ها باورها دقیقا مثل یک پل واصلن که باعث میشن اون پول و ثروتی که حق ماست، لیاقت ماست، بیاد به همون برسه. اگر این پل رو نداشته باشی نمیتونی صندوقچه رو رد کنی، نمیتونی صندوقچه رو بگیری دستت بپری. یعنی اون پولی که قسمتته، اون پولی که لیاقتته بهت نمیرسه چون باوراشو نداری. باورها دقیقا مثل این پل است. یه مثال دیگه بزنم، باورها مثل دریچه ورود پول به زندگی هن. چطوری؟ شما فرض کنید شیلنگ آبو باز میکنی، شیلنگ باغچه رو، شیرو، بعد یه کم باز میکنی، چی میشه؟ قطره قطره داره میاد. خب یا فرض کن یه شیر آبه داری بازش میکنی، بعد از این قطره قطره آب میاد، بعد یه ظرفیه که خیلی داغه، خیلی داغه، بعد وقتی آب قطره قطره میاد، یه قطره آب میفته رو این میگه چیز بخار میشه، یه قطره دیگه میگه چیز بخار میشه، هیچ وقت این ظرفه پر آب نمیشه، چون قبل از اینکه اون یه قطره آب بیاد انقدر این قابلمه داغه. برای همین خیلی ها قبل از اینکه حقوقشون رو بگیرن دقیقا مثل این قابلمه داغن، یه قطره آب میاد ولی این یه ذره ثروته از 100 جای قبلی چالش کنده شده، باید بره تو این قسط، باید بره برای اون قرض، باید بره برای نمیدونم اجاره خونه، این اون این اون. میزان این آبی که داره میاد توی این ظرف داغ خیلی کمتر از اینه که این بخواد این ظرف رو خنکش کنه و پر آبش کنه، ولی کافیه شیر رو یه ذره بازترش کنی، بعد این چیز داره قابلمه سرد میشه. بعد وقتی شیر رو زیاد باز کنی هم قابلمه سرد میشه، شروع میکنه پر آب شدن. خب این باورها مثل اینن که این شیر رو چقدر باز کردی، شیر باغچه رو چقدر باز کردی، آب داره قطره قطره میاد یا شورشور میاد یا یه جریان طولانی داره میاد، کل ظرفاتو میتونی پر کنی. خب اینم یه مثال دیگه از باورها. و مثال نهایی ببینیم، باورها مثل ریشن در ساختار یک درخت، باورها مثل ریشن، اقدامات ما مثل تنن و نتایج مثل میوه‌ن. اگر شما دائما پای ریشه یه درخت نفت بریزی، اون میوه های اون درخت خشک میشن. و یادمون باشه درختی که ریشه هاش فاسده، خرابه، تو نمیتونی میوه رو بگیری بری میوه بخری بعد بیای به ریشه های این درخته پیچ کنی میوه ها رو که درخت میوه دار بشه، نمیشه. برای همین نمیشه با دادن پول به کسی که مغزش فقیره اونو از فقر نجات بدیم. هیچ وقت بچه ها پول آدم‌های فقیر رو نجات نمیده، این ذهنیت ثروتمنده که آدم‌های فقیر رو نجات میده. اگر یه نفر ذهنیت ثروتمند داشته باشه از صفر میتونه به میلیاردها برسه، میلیاردها میلیارد، اما اگر ذهنیت فقیر داشته باشه تو میلیاردها میلیارد پول بهش بده باز برمیگرده سر جای اولش. کما اینکه جیم ران میگه اگر شما تمام ثروت جهان رو بگیرید به طور مساوی تقسیم کنید بین آدم‌های فقیر یا بین کل افراد کره زمین، طولی نمی‌کشه که دوباره ثروتمندا سر جای خودشونن و آدم‌های فقیر سر جای خودشون. حالا یه نکته‌ای راجع به ارتباط باورها و عادت‌ها می‌خوام بگم. اول عادت چیه؟ بچه‌ها وقتی که یه کاری رو تعداد دفعات زیادی انجام میدیم دیگه اون کار از ما انرژی نمی‌گیره. مثلا همین ویدیویی که من دارم براتون ضبط می‌کنم، یادمه اولین ویدیوهایی که میگرفتم 30 تا 40 تا 50 تا 70 بار میگرفتم، برای یه ویدیوی یه دقیقه‌ای، اما الان دکمه رکورد دوربین رو میزنم بدون توقف، مگه اینکه مثلا یهویی سرفم بگیره اتفاقی بیفته، بدون توقف 2 ساعت ضبط رو میرم. خب چی شده؟ عادت کردم، انقدر این کار رو انجام دادم مسیر عصبی شکل گرفته، یادش گرفتم. بچه هم بودیم راه رفتم برامون سخت بود، 100 بار خوردیم زمین تا یاد گرفتیم. خب بستن بند کفشمون برامون سخت بوده، اما بعدش دیگه یاد گرفتیم. رانندگی اولین بار کلی استرس داشتی، فرمون رو اینجوری مثل چوب خشک میگرفتی، دنده رو نگاه میکردی که الان داری میزنی تو دنده 1 یا 2 یا دنده عقب، موقع نمیدونم پارک دوبل کلی فکر میکردی، ولی الان اصلا فکر نمیکنی، تو فکرهای خودتی، رانندگی میکنی، میری تو جاده اتوبان، میای میرسی خونه، نمیدونم پارک دوبل هم میکنی، همه کارا رو هم انجام میدی بدون اینکه حواست باشه. دکمه نمیدونم ریموت در رو برمیداری بدون اینکه دکمه رو نگاه کنی، کلید ایو میزنی در باز میشه. خب وقتی یه کاری رو تکرار میکنیم، انرژی که برای انجام اون کار از ما گرفته میشه هی کمتر و کمتر میشه. این ساختار عادته. یه بخشی توی مغز اختصاص داره به اینکه وقتی یه کاری رو خیلی زیاد دفعاتی انجام دادی، دیگه اونو یاد میگیره و بدون اینکه تو حواست باشه اون انجام میده. کما اینکه تو مسواک میزنی و دیگه هیچ انرژی براش مصرف نمیکنی از لحاظ ذهنی، که ذهنت آزاد بشه برای کارهای دیگه. خب میخوام بگم حتی پول در آوردن هم همینه، به پول رسیدن هم همینه، یه کاریه که کم کم یادش میگیری و توش حرفه‌ای میشی و بدون اینکه خودتو اذیت کنی، بدون اینکه انرژی بسیار زیادی اختصاص بدی، به پول میرسی. حالا چه ارتباطی داره بین عادت و ضمیر ناخودآگاه و باور؟ ببینید، فرض کنید که یه پسری پدرش وانت داره و با وانت بار جابجا میکنه. مثلا فرض کنیم که این آقا پسر روزانه میبینه که پدرش 500,000 تومان دستمزد میگیره. حالا تازه هم رفته کلاس ریاضی، مثلا پدرش میگه تو حالا حسابدار من باشو، جمع میزنه کرایه هایی که پدر گرفته روزی 500,000 تومانه. یه پسر دیگه ای توی گالری فرش کار میکنه، فرشای لوکس. خب و این پسر داره میبینه که پدرش یا اون صاحب مغازه هرچی رفته یه جایی شاگردی، داره میبینه که صاحب اون فروشگاه نزدیک روزی 400-500 میلیون تومان فروش داره. میان توی کارتخان کارت میکشن 10 میلیون، 15 میلیون، 30 میلیون، 50 میلیون، نمیدونم 100 میلیون. برای چی؟ برای فروش فرشای گران قیمت. و اون جمع میزنه میبینه روزی 500 میلیون اینجا فروشه. و خودتون ببینید چه اختلافی داره باورهای این بچه با باورهای اون بچه. بچه ای که روزی 500,000 تومان گردش مالی پدر رو دیده خیلی فرق داره با کسی که 500 میلیون روزی گردش مالی رو دیده. خب برای همین نگاه کنیم، خیلی ها میرن به سمت مشاغل پدراشون، چون دنیا رو دارن از دریچه اون سوراخ کلید نگاه میکنن، از دنیا رو دارن از دریچه سوراخ قفل نگاه میکنن، یه چیز کوچیکو میبینه، فقط همون رو میبینه، میره سراغ همون. و ازت امروز میخوام محدوده دیدتو وسیع کنی. ببین آدمهایی که درآمد و گردش مالی بسیار بسیار بالایی دارن. خب وقتی یه کاریو برای رسیدن به درآمد در یک تعداد دفعات زیادی انجام میدیم بچه‌ها، مثلا میریم با ماشین کار میکنی، یا مثلا یه کارگر ساختمانی هر روز رفته کار کرده توی ساختمان، فکر میکنه که تنها راه رسیدن به پول اینه، چون 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 30 سال عادت کرده به این متد پول در آوردن، عادت کرده به این متد کسب درآمد. خب و فکر میکنه که کل قضیه همینه. یه نفر دیگه یه دنیای دیگه ای دیده، یه نه از این راه هم میشه به پول رسید. و من تو این دوره بهت کمک میکنم راه های جدید رسیدن به پول رو ببینی، هم ما کمکت میکنیم هم خودت برو ببین. این ارتباط بین عادت و باور، کاری که از روی عادت انجامش میدیم باور میکنیم همین کاری که ما رو به اون نتیجهی که میخوایم میرسونه. خب حالا در خصوص باورها یه نکته مهم وجود داره. خب این که تو وقتی که راه بیفتی کار تمومه، یعنی هم که راه میفتی، به قول رالف والدو امرسون میگه کار خود را شروع کنید و توانایی انجام آن به دنبالش میآید. با قدم اول برداری، اولین ایده‌ای که به نظرت میاد اجرایی کنی. حالا چه زمانی میتونی قدم اول برداری؟ زمانی که باور کنی که میشود. برای همین جمله تئودور روزولت رو گفتم باور کنید که میتوانید و سپس شما در نیمه راه قرار دارید، تو باید باور کنی که میشه. من اگر باور نمی کردم که میتونم یه روزی برای 1000 نفر صحبت کنم، نمی اومدم تو کار سخنرانی. و باور ما رو بچه ها، اون چیزی که تو سرمون میگذره نشون نمیده ها، اون چیزی نشون میده که انجامش میدیم. پس مهمترین اتفاق توی مسیر رسیدن به خواسته ها حرکت کردنه. چه زمانی حرکت میکنیم؟ وقتی که باور داشته باشیم. باورها به ما انگیزه حرکت میدن. من یکی از تعریفی که برای انگیزه ارائه کردم اینه که وقتی ما احساس میکنیم یه کاری شدنیه، انجامش میدیم. وقتی احساس میکنیم یه کاری شدنیه، ولی وقتی بدونی یه کاری نشدنیه، میگه خب مگه آزار دارم برم این کار رو انجامش بدم. اینه ارتباط بین باورها و حرکت، ارتباط بین باورها و رسیدن به خواسته. خب قسمت دوم، باورهای ما از چه زمانی و چطور شکل گرفتن؟ دقیقا باورهای ما از بچگی شکل گرفتن، از زمانی که هر چیزی بهمون میگفتن باور میکردیم. ببینید ضمیر خودآگاه نگهبان ضمیر ناخودآگاهه. یعنی چی؟ یعنی من الان به شما میگم که درآمد یه نفر میتونه روزی 1 میلیارد باشه. من میشناسم همچین آدمی، روزی 1 میلیارد تومان درآمد یا سود خالصشه. بعد میگه نه خوشفی نمیشه، من باور نمیکنم. چرا؟ چون یه چی اطلاعاتی داره بهت داده میشه. خب تو مثلا درآمدت الان ماهی 1 میلیونه، برای اینکه به 1 میلیارد برسی به 80 سال زمان نیاز داری. خب اصلا نمیتونی تو مغزت تصور کنی که یه نفری هست که درآمدش روزی 1 میلیارد. میگه اون یه آدم عجیبیه، یه آدم خاصیه. این ضمیر ضمیر خودآگاه تو مثل این نگهبان عمل میکنه، اجازه نمیده این فکر بره توی لایه‌های زیرین ضمیر ناخودآگاهت، بره توی باورهات. خب اول گارد داریم نسبت به این قضا. یا میگم آقا فلانی اومده درآمدش تو 6 ماه 25 برابر شده، یه کارمند از ماهی 4 میلیون اومده تو برنامه ما به ماهی 100 میلیون رسیده. خودآگاهت نگهبانی میده، اجازه نمیده این بیاد توی سطح ضمیر ناخودآگاهت. خب و ما در بچگی این ضمیر خودآگاه رو نداشتیم. وقتی یه چیزی میگفتن قبولش میکردیم. چطور؟ مثلا من یه مثال میزنم. وقتی بچه بودم مثلا یه چیزی رو میخواستم برای اینکه دست بردارم از سرشون، اینجوری یهویی مینداختن مثلا الکی مینداختن بالا، بعد اون رو میبردن پشتشون، بعد میگفتن رفت تو سقف. بعد من همیشه نگاه میکردم مثلا میگفتم سقف مثلا بده دیگه این مثلا چیزا رو. حالا مثلا دیگه خواهر برادرم رفته بودن دنبال کارشون، پدر مادر میگم اونایی که بهم اینو میگفتن میرفتن دنبال کارشون، بعد مثلا من از سقف منتظر بودم که اون بیفته. خب با سقف حرف میزدم، بچه بودیم دیگه، سرمون راحت شیره میمالیدن. یا اینکه مثلا یادم یه بار یه مدادی رو تیز کردم، اون سرش هم تیز کردم، بعد خواهرم گفت وای رضا چرا این کارو کردی؟ گفتم چی شده مگه؟ گفت یه بچه‌ای بوده که این مدادشو تیز کرده هر دو سر مدادشو، بعد یه دونه شیر از توی مداده اومده این بچه رو خورده. منم گفتم وای من چه اشتباهی کردم. رفتم گفتم بریم نیاد الان. گفت نه نه میرم. بعد رفتیم مثلا چاقو آوردن این سر دومی تیز مداد بریدن. خب بابا بچه وقتی دو سر مدادش تیزه بازی میکنی و این سرش میره تو چشش، خب چی به اون بچه بگن؟ از این چیزا سرمون شیره مالیدن از بچگی، گولمون زدن. بعد میدونی هر چی که گفتن رو باور کردیم. شما الان بیا به یه بچه 4 ساله بگو دستتو بچسبون رو بخاری داغ، حالا تست نگرد تق میچسبونه برد، بگو بیا این کامیون رو هل بده. بچه 1 ساله ها من نمیتونه راه بره، بگو بیا بابا این کامیون رو هل بده، ببین میاد یا نمیاد. هر چی به بچه بگی عمل میکنه، هر چی به بچه بگی قبول میکنه. من میخوام بگم دقیقا در زمانی که ما ضمیر خودآگاه نداشتیم و فقط ناخودآگاه بوده، هر چی رو میگفتن باور میکردیم، در همین زمان مخربترین باورها وارد ذهن ما شده. حتی یه چیزی میخوام بگم بچه ها، میگن که ما تا 90% چیزایی که تو زندگی یاد میگیریم، 90-95% چیزایی که تو زندگی یاد میگیریم و زیر 7 سال یاد میگیریم. یعنی تمام اون فجایع در زیر 7 سال ما اتفاق افتاده. زندگی امروز مالیت اوضاعش خرابه، میلنگه شرایط مالیت. ببین قبل از 7 سالگی چه اوضاعی داشتی؟ خب خیلیاتون بالای 90-95% ریشه اونجاست و ما امروز اینو پیداش میکنیم، درمانش میکنیم. چون وقتی بفهمیم مشکل کجاست، مکانیک چی کار میکنه؟ اول میفهمه مشکل ماشین کجاست، بعد میره اون قسمت رو درست میکنه. ما اول میخوایم بدونیم مشکل از کجاست، قضیه از کجا آب میخوره، بعد میریم درستش میکنیم. فیلمایی که از بچگی دیدیم و اشاره کردم، خب همه فیلمایی که دیدیم داخلی خارجی، گفتم رابین هود، تایتانیک، نمیدونم 11 یار اوشن، این سریال نمیدونم خانه کاغذی، همه اینا که کماکان هم جهان دست بر نداشته، هنوز خیلی دارن تولید میکنن، به خاطر اینکه مخاطبشون آدمهایی هن که باور دارن که پول از راه های خلاف به دست میاد و این مخاطب زیاده، این قضیه براشون پول سازه، به پول میرسونتشون، اونا هم این کار انجام میدن، اجرایش میکنن. فیلم هایی که از بچگی دیدیم یکی از ترمزهای ثروته، نمیذاره ما به پول برسیم. این باورامون اینجوری شکل گرفتن با اون چیزی که از رسانه ها بهمون گفتن که پولدارا آدمای دزدین، پولدارا آدمای خلافکارین. تازه همون بدبختای خلافکارم آخر پلیس گرفته، یعنی همونا هم به نتیجه نرسیدن. تنها راه رسیدن به پول خلافه، آخرام پلیس میگیرتت. اصلا کلا نه دنبال پول بری، نه دنبال خلاف، دنبال هیچی نری. اصلا بمونی توی گرسنگی و بدبختی بمیری. خب یا آهنگهایی که شنیدیم، میخوام یه ذره به این فکر کنی که مثلا داریوش بود میخوام دلم مثل دلت خونه شقایق، چشام دریای بارونه، شقایق مثل مردن میمونه، دل بریدن ولی دل بستن آسونه، شقایق شقایق، درد من یکی دوتا نیست، آخه درد من از بیگانه ها نیست. چی داره میگه؟ چی داره میگه؟ عشق، درد، نمیدونم دلم مثل دلت خونه، شقایق، نمیدونم چشام دریایی، از این عشق با دل خونو، چشم گریونو، نمیدونم خیانت نزدیکان، درد من یکی دوتا نیست، آخه درد من از بیگانه ها نیست، هر کی بهت نزدیکتره بیشتر بهت خنجر میزنه. اصلا ببین یه چیزی میخوام بگم، برین یه نگاهی چند تا ترک آهنگ مثلا عشق عاشقی گوش کنین، بعد ببینین من بهتون قول میدم از 10 تا ترک آهنگی که گوش کنین 9 تاش راجع به بدبختی های عشق دارن میگن. مثلا باز منو کاشتی رفتی، تنها گذاشتی رفتی، نمیدونم شادمهر میخون رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نیست، رفتی با یکی دوست شدی، یکی دیگه دوست شدی، هیچ خیالی. چقدر 99% این آهنگا عشق و عاشقی رو خب گره زدن با یه بدبختی، با قال گذاشتن، با رفتن، با خون گریه کردن. بعد ما تعجب میکنیم که بالای 90%مون چرا توی زمینه روابط عاطفی نابود شدیم و روابط عاطفی خوبی نداریم. خب بریم ببینیم چند تا آهنگ عاشقانه خوب و هپی اند پیدا میشه که این عشق و عاشق و معشوقه تفلک به هم رسیدن. باورهای ما پس یکی هم با این آهنگایی که گوش کردیم شکل گرفتن، از طریق پدر و مادرمون و معلمهامون که خیلی افرادی بودن که خیلی قبولشون داشتیم، خیلی قبولشون داشتیم، هر چیزی که میگفتن برای ما وحی منزل بوده. بعد ما چی توی معلم مدارسمون دیدیم؟ من یادم یه چون من سر صف وای میستادم قرآن میخوندم وقتی دبستان بودم، بعد یه بار ما رو برای مسابقات منطقه برده بودن، بعد یادم یه آژانس گرفتن برامون، بعد پول این آژانس رو مدیر و ناظم و چند تا معلم و همه اینا دون گذاشتن رو هم. مگه چقدر الان یه دونه اسنپ مثلا تو از این ور تهران مثلا به اون ور تهران بخوای بگیری 70,000 تومان 80,000 تومان، بعد کل معلم ناظمای ما نمیدونم 50,000 تومان تو جیبشون نبود یه سرویس داخلی منطقه 3 رو بگیرن. اینا رو دیدیم از بچگی. ما از بچگی دیدیم که هر بار مامانمون به بابامون گفته پول، یه دعوای درست حسابی تو خونه راه افتاده. ندارم، از کجا بیارم، من نمیدونم چند بار بگم ندارم، آی داد بیداد، چند بار سر پول تو خونه دعوا شد، چند بار پول خواستیم و به همون ندادن. برو بچه پول مگه علف خرسه؟ چند بار من از مادرم شنیدم پول در نیاوردی ببینی چه مزه میده. گفتم ممنون و مدیون پدر مادرم هستم، ولی خب یه سری افکار فقیرانه به ما تزریق شده از بچگی، اینکه پول نیست، اینکه پول کمه. یا یکی از فامیلامون بود مثلا خب خیلی ثروتمند بودن، بعد مادرم میگفت که اینا میترسن که بچه‌شون رو دزد بدزده، برای همین بنز سوار نمیشن، یه ماشین معمولی دارن سوار میشن. میدونی همش یا پول نبوده یا ثروتمندا گفتن اینا ما که دوز نیستیم که بریم خارج، یا اگه پول دار بشی بچه‌تو میدوزدن میدونی، بعد تهدیدت میکنن که مثلا بچه‌تو میکشیم بیا اینقدر پول بده. میدونی این پوله گره خورده توی ذهن ما با بدی و بدبختی و این چیزا. یا دیدیم که معلمامون پول ندارن، پدر مادرمون پول ندارن و هر چیزی که اونا گفتن باور کردیم. بچه ها چرا توی کتاب فارسی داستان خانواده آقای هاشمی رو خوندیم؟ که خانواده آقای هاشمی مثلا راه افتادن از اهواز بکنن اومدن تا مشهد. چرا خانواده آقای هاشمی با قطار اومدن مشهد؟ چرا با هواپیما نیومدن؟ چرا با ماشین شخصی خودشون نیومدن؟ چرا نرفتن یه هتل لاکچری؟ فکر کردیم مال 20 سال پیشه؟ داستانای الان رو نگاه کن. چرا تو کتاب فارسیمون نوشتن بابا آب داد، بابا نان داد؟ مگه دیکته آب و نان خب یه دونه الف و بلد بچه؟ خب برم بلده دیگه، بابا الف و بر و بلده. مگه کباب دیکتش خیلی سخته، یه کافو به جاش یاد میدادن دیگه به جای نون. چرا بابا آب داد نان داد؟ چرا بابا کباب نداد؟ چرا بابا جوجه کباب نداد؟ میدونی چرا بابا یه نهار درست حسابی نداد؟ چرا بابا بچه ها رو نبرد توی رستوران یه هتل؟ چرا سفر خارج نرفتن اینا؟ چی به همون گفتن از بچگی؟ چی تو کتابای فارسی خوندیم؟ میدونی این فقره خیلی خوشکل توی ذهن ما نشسته، خیلی خوشکل تر از اون چیزی که فکر کنی. ولی این به به چقدر هم خوبه، چقدر آدم های فقیر با هم صمیمی هن، چقدر آدم های با ایمانی هن. بعد از اون برم میبینی که مثلا سریال ماهرمزون نمیدونم اون بودن اگزوستازی داشت علی صادقی بازی میکرد با مرحوم سیروس گرجستانی و یه نفر دیگه بود با جناقشون بود، اون یکی مثلا قاچاقچی آدم بود فکر کنم، بعد وضعش خوب بود، این یکی یه خانواده بدبخت. چقدر این خانواده بدبخت صمیمی بودن، یعنی اینجوری شکل گرفتن باورم. حالا قسمت سوم، چرا باید باورامون رو تغییر بدیم؟ چه اثری دارن مگه؟ دوستان این دنیا ساختاری داره که وقتی راه رو میری راهو بهت نشون میده هر لحظه، ولی تا زمانی که حرکت نکنی نمیشه. تا زمانی که حرکت نکنی نمیشه. چه زمانی حرکت میکنی؟ زمانی که باور داشته باشی میشه. گفتم باور به این که میشود یعنی امید. وقتی تو باور میکنی که میشود، تو هدایت میشی به انجام اعمالی که اون اعمال تو رو به خواستت میرسونه. بچه ها ما تا زمانی که باورهای ثروت ساز نداشته باشیم دست به اقدام نمیزنیم برای رسیدن به ثروت، برای خلق ثروت. چون تو باور داری اونجا سرابه، تو تشنته وسط بیابون گیر کردی، یه منظره ای رو میبینی 3 کیلومتر باید راه بری، ولی وقتی میبینی سرابه، وقتی حس میکنی سرابه، میگه خب چرا 3 کیلومتر دیگه راه برم؟ اونجا هم که سرابه، خب لاغل همینجا هم وای میستم سر جام، لاغل یکی منو میاد نجات میده، لاغل یه داد که میتونم بزنم. خب وقتی ما بدونیم پول تو جیب مردم نیست، اصلا حرکت نمیکنیم برای رسیدن به پول، چون داری سراب میبینی. خیلی ها حرکت نمیکنن چون امید به ثروتمند شدن ندارن، امید به فروش ندارن، امید به افزایش درآمد ندارن. اگر امید داشتیم که حرکت میکردیم. من اگر دارم حرکت میکنم به خاطر اینکه امید داشتم و به خاطر همین نتیجه گرفتم. خیلی ها نتیجه نمیگیرن به خاطر اینکه امید ندارن، به خاطر اینکه دارن سراب میبینن. این دلیلیه که باید روی باورمون کار کنیم تا به جای سراب آب ببینیم، آب واقعی ببینیم. یه دلیل دیگه دوستان، باورها، کار کردن روی باورها آسون ترین و به صرفه ترین راه رسیدن به خواسته هاست. فرض کنید یه نفری یه درآمدی داره مثلا 5 میلیون تومان در ماه، خب با 8 ساعت کار کردن در روز. حالا این آدم برای اینکه این 5 میلیونش بشه 10 میلیون، دوتا راه داره. یک، 8 ساعتش رو بکنه 16 ساعت، و خودتون میدونین چه فشاری به آدم وارد میکنه 16 ساعت در روز کار کردن. اگر بتونه دووم بیاره، چون خانواده آدم عصبانی میشن دیگه، تا یه حدی خانواده تحمل میکنه که تو همش دائم کار کنی، خب؟ یا اینکه روزی 1 ساعت، روزی 2 ساعت، 3 ساعت همین رفت و برگشت سر کار اینا، یه هدفون بذاری، هندزفری بذاری تو گوشه، برای باورات کار کنی، فایل گوش بدی، کتاب بخونی. چقدر ما نتیجه 2-3 برابری زیاد داشتیم توی 1-3 ماه. 1-3 ماه خب تو 2 ساعت هم در روز کار کنی، درآمدت رو میتونی 2 برابر کنی. اصلا بگیم در سال یه کسی که روزی 8 ساعت کار میکنه 300 روز کاری داشته باشه، حدود 2400 ساعته. خب حالا برای اینکه درآمدش زیادتر بشه 2400 ساعت دیگه کار کنه یا روزی 2 ساعت 600 ساعت دیگه کار کنه، کدوم به صرفه تره؟ در زمانتون صرفه جویی میشه وقتی روی باوراتون کار میکنی، راحت تر به نتیجه میرسی، دیگه نیازی نیست از کله سحر بزنی بیرون تا آخر شب به خاطر 2 قرون 2000. وقتی روی باورات کار میکنی راحت تر به نتیجه میرسی. راحت ترین متد افزایش درآمد بچه ها کار کردن روی باوراست. باورات که درست میشه یهویی میبینی اصلا نمیدونی چی شد، ولی میبینی درآمدت زیاد میشه. مثل چی میمونه؟ مثل ابزار میمونه باورها. یه ماشین رو میخوای بدی بالا، تایرش رو عوض کنیم. مسابقه قوی ترین مردان ایران بود، میومدن مثلا با اون هیکلای ورزیده 20 ثانیه 30 ثانیه میتونستن نگه دارن مثلا ماشین. بعد تو یه دونه جکی که تو صندوق عقب ماشینت هست میزنی زیر ماشین، یه رو جک میان. یه آدم عادی هم هستی جکو میزنی بالا. بعد میری مکانیکی، جکایی که اونا دارن هیدرولیکیه، یه ذره قوی تر راحت تر میره. یه جاهای دیگه یه جکایی دارن که تو مثلا ماشین روش قرار میدی، طرف فقط یه دونه شیرگازی رو باز میکنه، پمپ هیدرولیک میزنه، کل 4 تا چرخ ماشینتو میبره روی هوا به ارتفاع 2 متر، بعد قشنگ میرن زیر ماشین هر تعمیراتی که میخوان انجام میدن. باورها مثل این ابزارن، مثل اون جکه است، مثل اون جکه هیدرولیک است، مثل اون جکه با شیرگازی است که تو بازش میکنی ماشین کلا میبره بالا. باورهای بهتر مثل ابزارهای قوی تر میمونن، کمک میکنن ما کارمون رو راحت تر انجام بدیم، راحت به نتیجه برسیم. یه دلیل این که باید روی باورمون کار کنیم اینه که جهان دائما باورهای ما رو به ما اثبات میکنه. به قول تونی رابینز میگه ما ماشین اثبات باورهای خودمون هستیم. چی داره توی سرت میگذره؟ این که بقیه دارن شرایط زندگی تو تعیین میکنن، همسرت، نمیدونم اعضای خانوادت، کشور، خب یا سیاست‌های جهانی، تحریم، هر چی باور کنی همونه. یه سری‌ها هستن که باور دارن نه من خودم میتونم زندگیمو بهتر کنم. و هر کسی باشه، نمیدونم هر کسی رئیس جمهور باشه، هر کسی توی مجلس باشه، هر کسی، اینا در خدمت منن. میدونی تو زمانی که مسئولین رو در خدمت خودت میدونی، اونا در خدمت تو هن و تو میتونی دائما پیشرفت کنی و ببینی اتفاقات مثبتی که افتاده. خب همونطوری که توی فایل شکرگزاری 2020 گفتیم، یا حتی جهان رو میتونی مسئول خدمت به خودت بدونی، امکاناتی که توی جهان اضافه شده. اگر تو باور داشته باشی که هر کسی، خب از همسرت و خانوادت گرفته تا مسئولین کشوری تا مسئولین جهانی، خب سیاست‌های داخلی، سیاست‌های خارجی، وقتی باور داری اینا مانع تو هن، اینا برای تو به شکل مانع ظاهر میشن. وقتی باور داری همسرت مانع موفقیت تو، جهان دقیقا به تو اینو اثبات میکنه، چون تو احساست نسبت به اون آدم بد میشه، عمل کردت افت پیدا میکنه. ولی وقتی باور داری که همسرت عامل موفقیت توه، دقیقا تو احساست جور میشه، به جایی هدایت میشی که از همین شرایط به نتیجه خوب برسی. هرچی باور کنی همونه. میگم تونی رابینز میگه ما ماشین اثبات باورمون هستیم. باور داری بازار خرابه، بازار برات خراب میشه. باور داری بازار عالیه، بازار برات عالی میشه. هرچی باور کنی همونه، هرچی باور کنی همونه. اصلا یه سوالی میخوام ازت بپرسم، اینجا چی کار میکنی؟ برای چی الان داری صدای منو میشنوی یا تصویر منو میبینی؟ چون باور داشتی که میشه درآمدتو زیاد کنی، یه شانسی دادی، یه جایی یه دکمه یو دیدی، کلیک کردی و اومدی. و میخوام بگم چون باور داری که میشه درآمدتو زیاد کنی، جهان قطعا به تو ثابت خواهد کرد که این شدنیه، تو رو هدایت میکنه به یه سمتی، ولی برو انجامش بده. یکی دیگه از دلایلی که باورها مهمن اینه که ما بچه ها میانگین 5 نفری هستیم که بیشترین رفت و آمد رو باهاشون داریم، بیشترین نشست و برخاست رو باهاشون داریم، از لحاظ درآمد، از لحاظ سلامت، از لحاظ معنویت، از لحاظ روابط عاطفی. من مثلا یه دوستی داشتم که نماز میخوند، نمیدونم روزم دست و پا شکسته میگیره، ولی رفت توی یه جمعی که مثلا تو اون جمع مصرف الکل یه چیز کاملا طبیعی بود. بعد یه مدت نمازو گذاشت کنار و خب الکل هم شد یه جزوی از زندگیش. اصلا نمیخوایم کسی رو قضاوت کنیم یا بگیم اون آدم بدیه و نمیدونم، اصلا کاری ندارم، فقط میخوام بگم که بقیه روی ما تأثیر گذارن. بچه ها، دوستای گلم، عزیزای دلم، اینا الان به ذهنم رسید و تشکر میکنم از خدای مهربون که به دلم انداخت بگم. یادتون باشه شما هیچ وقت نمیتونید یه سیب سالم و کنار یه سیب فاسد بذارین که اون سیب فاسد سالم بشه. شما حتی اگر یه کامیون سیب سالم کنار یه سیب فاسد بذارید، اون سیب فاسد سالم نمیشه، اما همون یه دونه سیب فاسد کافیه تا کل یه کامیون سیب سالم رو خرابش کنه. پس از آدمای منفی فاصله بگیر. بعضی وقتا میان میگن آقای شفیع من چیکار کنم، این آدم منفی شوهرمه، این آدم منفی پدرمه، اعضای خانواده من. عزیز دلم، افکار بزرگ خودتو با آدمهایی که کوچیک فکر میکنن مطرح نکن. جک کنفیلد، نویسنده کتاب سوپ جوجه برای روح، یه بار میره به آنتونی رابینز میگه تونی ما دوتاییمون توی شغلیم، پس چرا فروش من سالی 2 میلیون دلار درآمدم، تو سالی 5 میلیون دلار؟ تونی رابینز میگه به خاطر اینکه میانگین افرادی که من باهاشون نشست و برخاست میکنم میانگین درآمدشون 5 میلیون دلاره و این فکر 5 میلیون دلاری رو برای من میسازه. تو میانگین افرادی که باهاشون نشست و برخاست میکنی 2 میلیون دلاره. همین، این تفاوت ما دوتا، این نقش باورها. یه دوتا مثال میخوام راجع به دوتا مثال راجع به نقش باورها توی سلامت بزنم که ببینید باورها نه تنها در زمینه مالی زندگیمون بلکه در زمینه سلامتی هم خیلی موثرن. یه پزشکی بوده، جراح زانو بوده توی نیویورک توی آمریکا، و ایشون 6 تا مریض داشته که قرار بوده جراحی کنه توی یک روز. 3 تا از این مریضا رو میبره واقعا جراحی میکنه، جراحی زانو رو روشون انجام میده، اما 3 تای دیگه رو شبیه سازی میکنن، یعنی مثلا بهش هم هیچی نمیگن، لباس تنشون میکنن، میبرن توی جراحخونه بیهوششون میکنن و فقط دکتر یه خراش میده، یه شکاف ایجاد میکنه و شکاف رو میدوزه، بخیه میزنه و میره. به همه هم میگن شما عمل شدین، جراحی شد. و خیلی جالبه که بعد از چند هفته اینا تماس میگیرن، همونه که جراحی نشده بودن، جراحی الکی شده بودن، با دکتر تماس میگیرن، میگن زانوی ما داره بهتر میشه، مرسی دکتر، خوب شدیم. چون اون طرف باور داشته که زانوش جراحی شده و دکتر میتونه حالش خوب کنه، دکتر حالش خوب کرد بدون اینکه جراحی کنه. حتی یه بار میان یه کاری انجام میدن، چند تا زندانی محکوم به اعدامو میارن که دونه دونه اعدامشون کنن، میگن ما رگ دست شما رو میزنیم، قطره قطره از شما خون میره و شما میمیرید. مثلا نفر اول دوم اینجوری اعدام میکنن، اون مثلا 2 نفر دیگه میبینن و چشماشون هم میبندن، بعد نفر سوم و نفر چهارم اینجوری اعدام میکنن، یه خراش الکی اینجوری مثلا میکشن روی دستشون، طرف فکر میکنه که خراش خورده، بعد آب گرم و آروم آروم باز میکنن، قطره قطره بچکه روی دستشون و بعد طرف فکر میکنه که داره ازش خون میره و طرف مرده. حتی تحقیق کردن، دیدن مثلا توی اعدام هایی که انجام شده طرف قبل از این که اولین تیر بهش بخوره نصف جون شده، بخاطر اینکه باور داشته که اون لحظه میره. این نقش باورها. یه دوستی اومد، یه دوره همی داشتیم توی شهر مشهد، بعد میگفت که آقای شفیع من خدا به من بچه نمیداد، رفتیم کلی دکتر و آزمایش و فلان و اینا، بعد یه جایی دکتر گفت ببین طبق این آزمایش تو هرگز بچه دار نمیشی. گفت من اومدم گفتم این چرت و پرت میگه، حرف دکتر رو باور نکردم. گفت 2-3 سال بعد با همون آزمایشا، یا چند سال بعد با همون آزمایشا پاشدم رفتم پیش دکتر با شناسنامم، گفتم ببین 2 تا بچه دارم، این آزمایشات، اینم شناسنامه من، مثلا ببین 2 تا بچه، خدا یکی هم بهم نداد، 2 تا داد. چرا اون آدم بچه دار شد با اینکه دکتر با سند بهش نشون داد که تو بچه دار نمیشی طبق این آزمایشا؟ به خاطر اینکه اون حرف اون دکتر رو باور نکرد. میخوام بگم اگر دوستانی هستید که مشکل بچه دار شدن دارید، فقط به خاطر اینه که حرف یه سری‌ها رو باور کردین، به شما گفتن که بچه دار نمیشی. چندین و چند مورد ما تولد داشتیم توی دوره قبلی معجزه مالی پلاس، طرف بعد از 12 سال گفت که آقای شفیع خدا به من فرزند داد. میدونی چرا؟ چون این استرس ایجاد میشه، وقتی استرس ایجاد میشه اون هورمون کورتیزوله یا هورمون های بدی توی بدنمون ترشح میشن خب یا ترشح میکنن، بعد این اجازه نمیده ما سلامت باشیم. باورها روی سلامتی به شدت تأثیر گذاره دوستان، به شدت تأثیر گذاره. چرا توی این مثلا نمیدونم یک و نیم سالی که گذشت، نمیدونم دو سال گذشت از بحران کرونا، چرا من نگرفتم؟ چون اصلا باور داشتم نمیتونه این بیماری بیاد سراغ من. گفتم یا نمیگیرم یا اگر بگیرم هیچ اتفاقی برام نمیفته، یا اگرم که مثلا اتفاقی افتاد خب فدای سرم، مگه مردن اتفاق بدیه؟ خب ولی من باور داشتم آقا انقدر من کار دارم که اصلا این بیمار نمیتونه بیاد سراغ من که دو روز من از کارم بندازه. چرا یه سری دیگه هر روز دستشون رو شستن، نمیدونم الکل زدن، کل این اخبار رو نگاه کردن، چرا اونا گرفتن؟ چی بود اختلاف؟ چی باورداری؟ همون برات تو زندگی اتفاق میفته. و اما بریم سراغ بخش چهارم، باورهای یاری دهنده و باورهای بازدارنده. توی جلسه ترمزهای ثروت اشاره کردم یه نیروهای پیشبرنده داریم که همین میشه باورهای یاری دهنده، یه نیروهای بازدارنده داریم میشه باورهای بازدارنده. خب که گفتم اگر که داری درجا میزنی این نیروها دقیقا یکیه. اگه سخت داری پیش میری ترمزات قویه، اگه داری پس رفت میکنی ترمزات خیلی قویه و داره تو رو میبره عقب. حالا چند تا از نمونه باورهای بازدارنده رو میخوام تو این ویدیو بهتون بگم. 19 تا باور بازدارنده است در زمینه ثروت، در زمینه روابط عاطفی و در زمینه سلامت. خب باورهای خلاف جهت رسیدن به خواسته ها. باور 1، پول باید در بیارم. من باید از دست این آدمای لعنتی پول بگیرم بکشم بیرون. پول در آوردن چیزی که جا افتاده، یه غلط مصطلحی که بعضا خودم هم ازش استفاده میکنم. خب پول در آوردنه، پول باید در بیارم. نه، ما پول نباید در بیاریم. پول سازی هم قبول ندارم، ثروت سازی رو قبول دارم. چون ما با خلق یک ارزش، حالا توی جلسه هفت میرسیم بهش، با خلق یک ارزش به پول میرسیم. یک ارزش، یک ثروت مثل آهن رباس و پول مثل آهنه، جذب میکنه پول به خودش. این که من باید پول رو در بیارم، از این آدم های لعنتی که پول به جونشون بسله، این پول رو بکشم دیگه، لعنتی پول بده دیگه. چرا تو یه جور آدمی هستی که جون به اسرائیل میدی ولی پول نمیدی؟ بعضی ها میگن که پول مگه جونه که راحت بدی؟ میدونی وقتی یه نفر باور داره که طرف جون به اسرائیل میده ولی پول نمیده، دقیقا با آدم هایی توی زندگی برخورد میکنه که جون به اسرائیل میدن ولی پول نمیدن. باور شماره 2، باید یه شغل خاصی داشته باشم تا به درآمد برسم. آقای شفیع شما به من بگین چی کار کنم؟ من این میلیون پول دارم، پس انداز دارم، و شما بگید من برم تو چه کاری؟ بچه ها خیلی ها از این قضیه ضربه خوردن، خیلی ها. چرا؟ چون رفتن توی کارهایی که دوستش نداشتن، رفتن توی بورس، رفتن توی ارز دیجیتال، رفتن توی فارکس و بازارهای مالی، رفتن توی نتورک، خب رفتن نمیدونم توی فروش کدای USSD. من نمیگم هیچ کدوم این بیزنس ها بده ها، به هیچ عنوان، اما میخوام بگم اون کاری که عشق و علاقه ای پشتش نیست، اون کاری که تو اعتقادی نداری به فروش محصولت، محکوم به شکسته. چون اگر عاشق کارت نباشی نمیتونی اون دوره شیبو دووم بیاری، از لحظه‌ای که کسی نمیشناستت تا زمانی که کسب و کارت میگیره. این وسط میبری. خیلی‌ها این وسط بریدن به خاطر اینکه رفتن وارد یه کارایی شدن که فقط به پول برسن، تنها انگیزشون پول بود. خب که من حالا بعداً توضیح میدم براتون، وقتی انگیزه یا هدف نهایی تو پول باشه، یا بهش نمیرسی به احتمال 99%، یا اگر بهش برسی احساس آرامش نمی‌کنی. یعنی چی آقای شفیع من برم تو چه شغلی؟ بابا شاید من یه غذایی دوست دارم تو دوست نداشته باشی، شاید یه غذایی تو دوست داری من دوست نداشته باشم، و برعکس. خب این که یه نفر بگه من برم تو چه شغلی، دقیقا این که بگه آه من چه غذایی بخورم سیر میشم. خب هزاران غذا هست که تو بخوری سیر میشی، اما یه غذایی هست که عاشقشی، باب میلته، غذای مورد علاقت، دیگه از همه بیشتر دوستش داری. خب یه کاری هم هست که از همه بیشتر دوستش داری، عاشقشی، باید از راه عشق و علاقت برسی. به اون کاری که دوستش داری. خب این فرق میکنه برای همه، این دقیقاً برای همه فرق میکنه. هر کسی باید بره توی اون کار خودش. باور بعدی، باور سوم که دقیقاً مرتبطه با این باور دوم، من نمیتونم از کاری که بهش علاقه دارم به پول برسم. تو کار من پول نیست، من معلم ادبیات فارسی ام. یه سوال، مگه جی کی رولینگ که هری پاتر رو نوشت ادبیات نخونده بود؟ مگه مثلا معلم ادبیات نبود؟ پس چرا به این ثروت میلیون دلاری نه میلیارد دلاری رسید و کل دنیا برای خرید کتابش صف میکشیدن؟ بعضی میگن تو هنر پول نیست. کی گفته؟ مگه مثلا بهرام رادان هنرمند نیست؟ مگه امین حیایی هنرمند نیست؟ مگه نداریم کسایی که نقاشن و درآمد بسیار بالایی دارن؟ مگه کسایی نداریم که خطاطن ولی درآمد بسیار بالایی دارن؟ مگه کسایی نداریم که کشاورزن ولی کار مدرنی دارن انجام میدن و درآمد میلیاردی دارن؟ چه فکر میکنی توی کاری که علاقه داری؟ مگه فوتبالی؟ بعد میگم تو فوتبال پول نیست. تو هر کاری که بگیم پول هست، میشه از کاری که بهش علاقه داری به پول برسی. باور چهارم، باور کم بود که پول کمه. کی گفته پول کمه؟ اصلا کسی هست بتونه بگه مردم چقدر پول دارن؟ حالا شاید سیستم آنلاین بانکی بتونه بگه کل موجودی های حساب توی کشور چقدره، اما میتونه بگه چقدر پول نقد دست مردمه؟ میتونه بگه چند تا سکه بهار آزادی دست مردمه؟ میتونه بگه چقدر طلا توی گاوصندوق‌های مردمه؟ چقدر مردم و طلا فروشی ها نمون چی طلا دارن؟ میتونه بگه چقدر دلار توی گاوصندوق‌های مردمه؟ میتونه بگه، میتونه بگه مردم چقدر ملک و املاک و زمین دارن؟ میتونه شاید یه سرشماری وجود داشته باشه از آپارتمان های مسکونی، شاید، قطعا آمار دقیق نیست. مگه میتونه کسی حساب کنه مردم چقدر پول و ثروت دارن؟ کی گفته؟ میخوام بگم تو دنیا که هیچی، تو ایران هم که هیچی، تو یه دونه تهرانش هم نمیشه حساب کرد که مردم چقدر پول و ثروت دارن. کی گفته پول کمه؟ من توی یکی از ویدیوها گفتم فقط 900 هزار تا خودرو سال 99 تولید داخل داشتیم، بجز خودروهای وارداتی میان رده، بجز خودروهای وارداتی رده بالا، و مردم تا دونه آخر میخرن، صف میکشن، قرعه کشی میکنن. یکی از دوستام زنگ زد ببینن که نمیدونم بهمن خودرو نمیدونم چی فلان ماشینو میده، بگو ما بریم بنویسیم مثلا 300 میلیون فرقشه. تا دونه آخرشو میخرن. کی گفته مردم پول ندارن؟ خیلی خوب دارن. اگه مردم پول ندارن چرا موقع مسافرت ها میشه نمیدونم جاده ها شلوغ میشه بند میاد؟ پول دارن مردم. کجا رو داری نگاه میکنی؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. یا اینکه بعضیا میگن کارمند خوب پیدا نمیشه. کی گفته؟ من همین 3-4 روز پیش ساعت 3:30 نصف شب بود، داشتم کمک بچهای پشتیبانی میدادم که پیامای اینستاگرام جواب بدیم، بعد دیدم چند تاشون بیدارن. ساعت 3:30 شب طرف بیداره. بعد تو میشه به یه همچین نفری بگی کارمند؟ نمیشه بگی به خدا. من بهشون میگم فرشته. چطور ممکنه یه نفر تا ساعت 3:30 صبح برات کار کنه؟ کی گفته کارمند خوب پیدا نمیشه؟ تو تو مدارش نبودی که ببینیش. بعضی ها میگن کیس ازدواج خوب پیدا نمیشه. این به خاطر ضعف اعتماد به نفسشونه. اگه تو باور کنی که من یک همسر فوق‌العاده‌ام برای شروع یه زندگی رویایی، هزاران کیس برای ازدواج برای تو هست. تو فقط به خاطر کمی اعتماد به نفست نمیری توی مداری که اون افرادو ببینی. یه باور محدود دیگه که خیلی ها دارن، یعنی یه جای کارم میلنگه های شفی. بابا تو از تهران را افتادی میخوای بری بندر عباس، رسیدی فرودگاه ما، بابا من یه جای کارم میلنگه، من چرا نرسیدم؟ من چرا بندر رو نمیبینم؟ الان اینجا آب و هوای بنده رو نداره. بابا تو تازه تا فرودگاه امام اومدی، 30 کیلومتر اومدی، 1200 کیلومتر راهه، دور میزنه بریم حالا مشهد. رفت رسید سر شریف آباد، آقا اینجا اصلا خبری از استان خراسان نیست، من نمیبینم اصلا، نه حال هوای حرم داره هیچی. دوباره دور میزنه بریم چالوس، نشد. دوباره میرسه سر پل کلاک خروجی چالوس، بعد آقا اینجا که مثل تهرانه که دودالوده، بابا یه ذره بمون تو مسیرت، 3 ساعت دیگه چالوسی. و خیلی ها این کار رو تو زندگی واقعی دارن میکنن. بچه ها میرن توی یه کاری، یه ماه میرن نتیجه نمیگیرن برمیگردن، 2 ماه میرن نتیجه نمیگیرن برمیگردن. اگر من براتون تعریف میکنم که 4 سال پیش هدف گذاشتم که 1000 نفر یه روز براشون صحبت کنم و امروز این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه 4 سال تو مدار خودم باقی موندم، وایستادم، انقدر وایستادم تا شد. و ازت میخوام پای کارت انقدر وایسی تا بشه که تو اون لایو 1000 نفره گفتم وایستادم و شد، وایستا و میشه. یه ذره بروده، انقدر نگاه کارم یه جاش میلنگه. تو اول در مسیر درست قرار بگیر، در مسیر عشق و علاقه خودت قرار بگیر، بعد انقدر ادامه بده تا برسی. باور ششم، پول چیز کثیفیه. مثلا 2 نفر شراکتشون میخوره به هم، بعد اینا میگن پول چیز کثیفیه. کی گفته؟ اگر تو شراکت و بلد نیستی اینو به پول نسبتش نده. خب اینو به پول نسبتش نده. میدونی خیلی خیلی از کس از قدیم میگن گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پول، میگه بو میده. دقیقا همه افرادی که میگن پول بده، پول چیز کثیفیه، پول چرک کف دسته، نگاهشون کن، اینا پول ندارن، اینا پول ندارن چون رفتار با پول بلد نبودن. حتی دوستی پیام داد که آقای شفیع من هر جایی میرم کار میکنم پولمو میخورن. گفتم برو قرآن آیه تدایون رو نگاه کن، فکر کنم آیه 282 سوره بقره است، طولانی ترین آیه قرآن راجع به معاملات. بنویس قبل از اینکه کارو برای طرف انجام بدی قرارداد ببند، من اومدم این کارو براتون انجام بدم، این کار فرمو امضا کنه و شما هم موظف این که کارم تمام شد پولمو بدین. خیلی‌ها بدون سند یه کاری انجام میدن، بعد میگن اون آدم نامرد بود که پول منو خورد. نه، تو بلد نبودی چیکار کنی، تو باید میدونستی چیکار کنی. باور هفتم، یعنی اگه شریک خوب بود خدا شریک داشت. کی گفته؟ اگه تو اصول شراکت رو بلد نیستی دلیل نیست که بقیه هم بلد نیستن. من 2 تا از شرکت های موفقی که میشناختم، یکیش خب شرکت آیخ حصار مهران که یکی از رؤسای شرکت، یکی از مدیرای ارشد شرکت دوست پدرم بود. 7 برادر بودن، چند تا برادر بودن با هم شراکت کردن، خیلی هم وضعشون هر روز به لطف خدای مهربون بهتر شد. یا یه شرکتی که زمانی که کار آسانسور انجام میدادیم، قطعات آسانسور میفروختیم، شرکت بهران لیفت، اونا هم فکر کنم 7 برادرن، کاملا با هم شراکت کردن، هیچ مشکلی ندارن. خیلی ها هستن با هم سالها شراکت کردن و موفقن. تو اگه اصول شراکت رو بلد نیستی نگو، بگو من میخوام شریک نداشته باشم. ولی باور کن که هستن افرادی که با هم شریک هم و خیلی هم خوب دارن، سالهای سال دارن با هم کار میکنن بدون کوچکترین مشکلی. من شرکت میشناسم با گردش مالی 1000 میلیارد تومان در سال که 2 تا شریکن با هم، بعد هم دانشگاهی بودن اینا. ببین تو اگه اصول شراکت رو بلد باشی خیلی خیلی راحت میتونی کارتو انجام بدی. باور هشتم، یعنی همه چی که پول نیست، مهم اینه که آدم انسان باشی. انسانیت مهمه، انسانیت مهمتر از پوله. هر کی این چرت و پرت ها رو میگه پول نداره، مهم که پول نیست. کی گفته پول از انسانیت جداست؟ چرا ما دوست داریم که روی آدم های ثروتمند برچسب بزنیم که اینا آدم انسان نیستن؟ اتفاقا ثروتمند ها خیلی انسان تر. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اون داره یه دردی از جامعه داره دوا میکنه، برای 500 نفر اشتغال زایی کرده. به جای اینکه شعار بده، من تو یکی از ویدیوهام گفتم، گفتم چه خبره، هی مثلا موقع سیل و زلزله هی گیر میدین آقا یاون به ظاهر مسئول. تو چیکار کردی برای مملکت؟ لاقل یه هلال احمر یه 4 تا کمک به اونا میکنه. گفتم تو لاقل به جای اینکه گیر بدی به افراد، به افراد دیگه، پاشو برو تو هلال احمر 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون کارت بکش. مگه بازیکنای بزرگمون کامیون هدایا نمیفرستن موقع بلایای طبیعی؟ تو چرا یکی از جزو اینا نباشی؟ چرا فقط به بقیه گیر بدیم؟ میدونی انسانیت رو خیلی بیشتر در آدمهای ثروتمند میتونی ببینی، کسایی که یه کار خیر بزرگی انجام میدن. من برای 100 نفر جوون جهیزیه میخره که برن سر خونه زندگیشون. چرا میگیم پول که مهم نیست، انسانیت مهمه. تو زمانی که باور داشته باشی آدم های ثروتمند انسان نیستن، به خاطر همین باور تو ثروتمند نمیشی. خیلی تأثیر داره. احساس بعدی که آدم ها نسبت به ثروت شد، ثروت دارن و ثروتمند شدن، همین احساس اجازه نمیده ثروتمند بشی. باور نهم، رسیدن به پول قواعد عجیب و غریبی داره. من باید یه کارهای عجیب غریبی بکنم. مثلا دوستان میگن آقا شفیع نظرتون راجع به EFT چیه؟ پاکسازی هواپونوپونو چیه؟ نمیدونم آلفا چیه؟ ارتعاش چیه؟ من اسمشو میذارم تله پیچیدگی. من همه این مباحث رو قبول دارم و راجع به همش هم یه مقداری مطالعه کردم، ولی میخوام بگم اصلا چیز عجیبی نیست. برای مثال پاکسازی هواپونوپونو کافیه کتاب محدودیت صفر جو وایتالیو بخونید. یک بیان دیگه از مسئولیت پذیریه که میگه هر جایی که مشکلی هست شما هم اونجا هستی، پس بپذیرین مشکل توه. مسئولیت پذیری داره به ما یاد میده. چرا فکر میکنیم یه قواعد عجیب و غریب و پیچیده‌ای داره؟ نه، من گفتم تمام نتایجی که خودم گرفتم توی تمام کسب و کارام به خاطر شکرگزاری بوده. شکرگزاری عملی از استعدادهام، از توانایی‌هام، از کاری که میتونستم انجام بدم. همین یه دونه شکرگزاری میتونه درآمد شما رو 100 برابر کنه، فروشتون رو 100 برابر کنه. همین. چرا دنبال اصول پیچیده میگردی؟ باور دهم، آدمای پولدار، میدونی آقای شفیع اینا آدمای عجیب غریبی ان. اینا مثلا آی کیو 200 دارن، آی کیو 170 دارن. اینا یه توانایی های خاصی دارن، یه کارهای خاصی بلدن. اینا یه آدمای عجیب غریبی، اینا اصلا آدم نیستن، آدم فضایی ان، یا آدمای خارق العاده ای ان. یه مفهومی امروز میخوام بهت بگم تحت عنوان مفهوم فاصله ذهنی. توی ذهنت چقدر با این آدم ها فاصله داری؟ وقتی یه آدم موفق رو میبینی چقدر فاصله حس میکنی توی ذهنت بین خودت و اون آدم؟ به اندازهی که توی ذهنت با اون آدم فاصله داری، به همون اندازه توی دنیای واقعی باش فاصله داری. یعنی اگه یه آدم میبینی درآمدش 1 میلیارد در ماهه و هزاران کیلومتر توی ذهنت با اون آدم فاصله داری، بدون که توی دنیای واقعی هم خیلی باش فاصله داری. ولی وقتی این فاصله رو توی ذهنت به صفر برسونی و باور کنی که اون آدم مگه 5 تا مغز داره، مگه اون آدم 4 تا چش داره، مگه اون آدم 48 ساعت زمان داره، مگه اون آدم چه میدونم خونش یه خون دیگه ای توی رگاشه، مگه این آدم یه آدم عجیب غریب دیگه، مگه من چی از اون آدم کمتر دارم، فاصله ذهنیت به صفر میرسه. منطقی میشه برات، باورپذیر میشه. خب یادمون باشه، دوباره اون قانون جهان رو تکرار میکنم، زمانی که رسیدن به یک خواسته برای همه ما غیر منطقی باشه به اون نمیرسیم. جهان چیزیو که غیر منطقی باشه برامون بهمون نمیده. برای یک رسیدن به یک خواسته، اون خواسته باید کاملا برات منطقی و باورپذیر باشه. تا زمانی که فکر میکنی آدمای پولدار و ثروتمند آدمای عجیب غریبی هن، با استعدادهای خاص، با IQ بالا، با شانس، نمیدونم با داشتن پدر مادر، با نمیدونم یه شرایط خاصی، تو نمیرسی. پولدار شدن برات عجیبه و همین اجازه نمیده تو به اون پول و ثروتی که لیاقتش رو داری برسی. باور 11، پول یادآور خاطرات بده برای ما. پول در ذهن ما گره خورده با خاطرات بد، دعواهایی که توی خونه شده. همون که گفتم تو خونهمون دعوا بود، مثلا تو خونه هامون هممون هر دفعه مثلا مادرمون به پدرمون گفته پول بده، آی ندارم از کجا بیارم، منو بیچاره کردین. یا رفتیم بیرون پول نداشتیم، تحقیر شدیم، یه چیزی خواستیم بخریم برامون نخریدن. پس پول برای خیلی ها تداعی کننده خاطرات بده، ولی باید حواسمون باشه که اون خاطره بد به خاطر پول نبوده بچه ها، به خاطر بیپولی بوده. ما نباید از پول بدمون بیاد، باید از بیپولی بدمون بیاد. خب یا مورد بعدی، خیلی ها عادت کردن، این هم یه باور هم یه عادته، که موجودی حساب بانکیشون خیلی کم و در حد صفر باشه. به صفر بودن حساب بانکی خودشون عادت کردن. یعنی این از پول بدش اومده. بعد مثلا دیدی مثلا یکی رفته از خونه بیرون و مدت زیادی نیومده، یا یه نفری رو مثلا گذاشته رفته، بعد که برمیگرده میگه برو گم شو همون جایی که تا الان بودی. خب پولم برای خیلی ها میگن پول همون عوضیه است که هیچ وقت نداشتمش. برو دنبال کارت، برو همون جایی که تو الان بودی. خیلی ها با پولشون راحت نیستن، خیلی ها با پولی که توی حساب بانکیشون هست راحت نیستن. مثلا وقتی یه پول گنده میاد باید برن خرجش کنن تا ریال آخر، بعد راحت بشن، این اعصابشون آروم بگیره. و دلیل بیپولی خیلی ها همینه، چون با پول توی حساب بانکیشون راحت نیستن، از پول بدشون میاد، عادت کردن به صفر بودن حساب بانکیشون. این جمع نمیشه، این تشته رو حتما اگرم یهوی جمع شد، مثلا طرف همیشه عادت داشته که حسابش خالی باشه، یهوی مثلا 50 میلیون 100 میلیون میاد توی حسابش، تا اینو به صفر نرسونه خیالش راحت نمیشه، ترموستات مالیش پایینه و بعدم بازش میکنی. یه باور مخرب دیگه که هست در زمینه پول که اجازه نمیده ما به اون پولمون برسیم، اینه که میگن تو شرایط امروز، مگه میشه تو شرایط امروز من برسم بخواستم؟ الان با این وضع، با این تورم، با این، من یه سوالی میخوام ازت بپرسم، آیا نیستن کسایی که دقیقا تو همین شرایط، تو همین کشور، تو همون شرایطی که تو داری دارن به درآمد میرسن؟ و آیا تو چیزی از اونا کمتر داری؟ توی برنامه شکرگزاری 2020 گفتم که امکاناتی ما الان داریم که 100 سال قبل نداشتیم. مثلا نسل‌های قبلی ما داشتن توی مزرعه بیل می‌زدن، نمی‌دونم کلنگ می‌زدن، گاواهن داشتن. ما امروز دیجیتال مارکتینگ رو داریم، اینستاگرام داریم، سئو داریم، نمی‌دونم سایت داریم، فلان داریم. از یه کارهای راحتی داریم به درآمد میرسیم. مگه این امکانات قبلا بوده؟ هر روز داره شرایط بهتر میشه. و یه سری ها میتونین وقتی که ارزه ندارن به خواسته های خودشون برسن، دوست دارن این بی ارزگی، این عدم کفایت رو بندازن گردن همسرشون، نمیدونم خانوادهشون، رئیسشون، مسئولین کشوری، مسئولین سیاست جهانی، و میگن تو این شرایط امروز. بعضی ها مثلا اومده بودن پیام داده بودن به ما، آقای شفیع تو نمیدونی این اینجوریه، این اینجوریه، با این شرایط نمیشه پیشرفت کرد. گفتم خب عزیز دلم، اگه باور داری با این شرایط نمیشه پیشرفت کرد، مگه من چیزی گفتم نمیشه؟ گفتم من بحثی با تو ندارم، بچه ها با کسی اصلا بحث نکنید، انرژیتون رو هدر ندین که بخواید حقانیت خودتون رو ثابت کنید. منم اول یکی از فایل قبلی گفتم، گفتم همه چیزایی که میگم صرفا دید منه، نگاه منه، ببین دید من چه جوابی داده توی زندگیم تا الان، چه توی کسب و کارهای قبلیم، چه توی همین اثرگذاران که هزاران نفر بیان از صحبتهای من استفاده کنن به لطف خدای مهربون، ببین این چه نتیجه‌ای داده. من اصلا اصرار ندارم بگم درست فکر میکنم، و کسایی که میگم تو شرایط امروز نمیشه، قطعا تو شرایط امروز نمیتونن، تو شرایط هیچ روزی نمیتونن. بعضی هم میگن تو این مملکت به هیچ جایی نمیرسیم، دقیقا همین دنیا بهشون اثبات خواهد کرد. ولی یه چیزی میخوام بگم بچه ها، بعضی ها مهاجرت میکنن ولی افکار فقیر خودشونو همراه خودشون برمیدارن میبرن. بعد من صحبت کردم با یه سری ایرانی های مقیم خارج، میگه تو نمیدونی اینجا شرایط فرق میکنه، اینجا برای همه چی باید پول بدی، اینجا همه چی هزینه، اینجا نمیشه کسب و کار خودت رو بندازی. بعد مثلا طرف برگشت به من گفت، دوست بسیار عزیزی که حالا اومد تو جمع اونو شروع کرد به باوراش کار کردن، ولی یه حرف جالبی زد، گفت اگه کاری که من اینجا کردم توی اروپا تو ایران میکردم الان تریلیاردر بودم. این زمانیه که تو باورهای خرابو برمیداری از ایران همراه خودت میبری تو اروپا، تو اروپا هم به نتیجه نمیرسی. باور مخرب بعدی، من میخوام ثروتمند بشن آقای شفیع، ولی بقیه نمیذارن، بابام نمیذاره، مامانم نمیذاره، کشور اجازه نمیده، سیاستها اجازه نمیده، سیاستهای جهانی اجازه نمیده، تحریمیم. کسی که باور داره یه چیزی بیرون از خودش زندگیشو اداره میکنه دقیقاً همینو تجربه میکنه. تو باید باور داشته باشی که هیچ نیرویی در جهان جلوی ثروتمند شدن تو رو نمیگیره و همگان از ثروتمند شدن تو استقبال خواهند کرد، از پدر و مادر و خواهر برادرت بگیر تا تا دوروبریاتون، فامیلتون، بچه محلات و سیاست های کشوری و سیاست های جهانی. همیشه آدم های کارآفرین و خلاق توی جامعه مورد نیازن در تمام جهان، در تمام جهان. میگم تو اگه باور داشته باشی بیرون از تو مانع توه، بیرون تو مانع تو میشه. ولی وقتی باور داشته باشی که بیرون از تو مشوق توه، کمک دهنده توه، یاری دهنده توه، بیرون از تو کمک دهنده تو میشه، همه چیز به درون ما برمیگرده. باور بعدی یه باوریه که کاملا جا افتاده بین خیلی ها، که اطلاعات لازم برای ثروتمند شدن در اختیار یه گروهک های مخفی خاصیه. مثلا اینو توی مثلا فایلای کوین ترودو آرزوی تو دستور توست میگه و خیلی این به این باور رسیدن که اگه ما اون عضو گروهک های مخفی بودیم. نه، برای چی یه کشاورز روستایی، من توی جلسه ای داشتیم، یعنی یه مهمونی دور همی داشتیم، همکار همسرم گفت یه کشاورز روستایی اومده باغ گردوی خودش رو 80 میلیارد فروخته چند سال قبل. یه کشاورز روستایی که یه دونه کتاب موفقیت هم نخونده، شاید سواد هم نداشته باشه درست حسابی. خب کجا اون به گروهک های مخفی وصل بوده؟ تو وقتی بخوای ثروتمند بشی و حرکت کنی، جهان راه رو بهت نشون میده. به هیچ عنوان بچه ها اطلاعات مورد نیاز برای رسیدن یا خلق ثروت در انحصار یه عده خاصی و توی گروه حکم مخفی، این مزخرفات رو بریزیم بیرون. یه عده خاصی ها. نه بله، منم رفتم، خب اومدیم توی مدار ثروت، بعد پیشرفت کردیم پیشرفت کردیم، الان با کلی آدم های موفق در ارتباط، هم هر از گاهی هم با هم استخر میریم یه جلسه های. کاملا شما هم میتونید بری جذب این آدما بشی و باهاشون اون جلسه ها رو داشته باشی. این که فکر کنی نه یا اطلاعات خاصی در اختیار یه گروه خاص، اصلا اینطوری نیست. باور بعدی در زمینه احساسمون به ثروتمند، و ثروتمند آدمای بدی ان، آدمای پستی ان، آدمای کثیفی ان، اینا آدمای مغروری ان. نگاش میکنی مثلا او چه خبرته، مثلا فکر کردی کی هستی که تو این ماشین شاسی بلندت نشستی از بالا به پایین اینجوری به آدم نگاه میکنی. دیدی خیلی همون این فکر رو نسبت به ثروتمندا کردیم که آدمای مغرور و دماغ سربالایی هن، اما نرفتی بهش سلام کنی. یه چیزی میخوام بگم بچه ها، ثروتمندا مغرور نیستن، اینا با اعتماد به نفسن، ولی چون تو خودتو کم میبینی فکر میکنی که اونا آدمای مغروری هن. کافیه بری بهشون سلام کنی بعد ببین چطوری جواب سلامتو میده. یا حتی خیلی ها فکر کردم مثلا گفتن که آقا ثروتمند اونو ببین الکلیه، اونو ببین معتاده، اونو ببین روابط نامشروع داره. یا خیلی ها ترسیدن که مثلا شوهرشون پولدار بشه ناخودآگاه، و ناخودآگاه یه کاری کردن که روحیه اون شوهره رو نابود کنن برای اینکه شوهره به پول نرسه. در صورتی که من یه نفری دیدم که مثلا ازدواج دوم داشت، زن دوم گرفته بود، بعد این آقا بازنشسته و نظامی، بازنشسته نظامی، من یه بازنشسته نظامی چقدر میگرفت؟ گفت حقوقم 3-4 میلیونه. گفتم دمت گرم، تو با یه حقوق 3-4 میلیونی یه خانواده 2-3 فرزندی رو داری ارائه میکنی، اون بر اومدی زن دومم گرفتی. کسی که بخواد زن دوم بگیره با 3-4 میلیون هم میگیره، میدونی ربطی به ثروتمند شدن نداره. این برچسب مگه الکلی فقیر نداریم؟ کافیه یه سر بزنی به انجمن الکلی های گمنام. مگه معتاد فقیر نداریم؟ کافی یه سر بزنی به انجمن معتادان گمنام، خب NAAA، ببین چقدر آدم فقیر الکلی یا فقیر معتاد هست. اصلا برو نگاه کن ببین فساد توی خانواده های فقیر بیشتره، فساد و جنگ نمیدونم جرم و جنایت توی محله های فقیر نشین بیشتره یا توی محله های ثروتمند نشین. چرا آدم ها دزدی میکنن؟ به خاطر کمبود پوله. چرا یه سریا جسم خودشونو میفروشن، تن خودشونو میفروشن؟ برای پوله، برای بی پولیه. یعنی چون پول نداره طرف، جسم خودشو میفروشه که به پول برسه. فقره که فساد میاره. به قول حضرت علی علیه السلام، از همون دری که فقر میاد تو، از همون در ایمان خارج میشه. ثروتمندا آدمای بی ایمانی نیستن، برعکس دقیقاً با ایمان ترین افراد ثروتمندا هستن. باور مخرب بعدی در زمینه سلامتیه. ما خانوادگی فلان بیماریو داریم. و خیلی اینو باورش کردن. من یادم یه همکاری داشتم میگفت که ما خانوادگی یه بیماری داریم که این نمیذاره ما بچه دار شیم. هیچ کدوم ماها بچه دار نشدیم، فقط یه دونه خواهرم بچه دار شده. همون یه دونه خواهره اون باور رو نداشته بچه دار شده، بقیهشون بچه دار نشدن. خیلی ها این باور رو دارن که فلان بیماری برای ما ارثیه. میخوام بگم این کاملا یک باوره، کاملا یک باوره. بازم میخوام بگم بحثی ندارم با کسی ها. آقای شفیعی این از لحاظ ژنتیکی ثابت شده، نمیدونم فلان اینجوری. اوکی، تو باور داری همونه. باور نداشته باش، میگم اون خانم این باور رو نداشت، از بین کل بچه های خانواده اون بچه دار شده بود، ولی بقیه شون چون اون باور رو نداشتن بچه دار نشده بودن. اینی خیلی این باور نقش کلیدی داره تو زندگیمون ایفا میکنه. دوست دارم فایل این جلسه رو بارها و بارها گوش بدین. یا دوتا باور راجع به روابط عاطفی. باور اول، از قدیم میگن گربه رو دم حجله بکش. مگه صحنه جنگ زندگی؟ کجا میخوای بری؟ مگه میخوای بری تو میدون نبرد؟ فرشته خدا میخواد وارد زندگیت بشه، تو میخوای زندگی در یک حالت جدید و فوق‌العاده رو تجربه کنی؟ تو یک همراه همیشگی داری، یه دوست داری، یه همدم داری، یه مرهم داری، هدیه خدا میخواد وارد زندگیت بشه، گربه رو دم حجله بکش. چیکار میخوایم بکنیم تو زندگی؟ جنگ مگه؟ و باور آخری، دعوا نمک زندگیه. دعوا نمک زندگیه؟ کی گفته؟ اگه دعوا نمک زندگیه، من دلم میخواد زندگیم بی نمک باشه. و به خاطر همین که دعوا نمک زندگیه یا اون آهنگای عشق و عاشقی که شنیدیم، بعد تعجب میکنیم که چرا اینقدر زندگیامون شوره. زندگیامون اصلا نمک خالیه. دیدی یه غذای دیگه وحشتناک شور میشه، اصلا نمیشه لب بزنی. و به یه سری زندگی ها اصلا نمیشه لب زد، اینقدر شوره که دیگه اصلا شوریشو هیچ جوره نمیتونی درستش کنی. مثلا میگن آقا یه تریک یا هیله آشپزی، حقه آشپزی هست که اگه غذا شور شد سیب زمینی بریز توش، این نمکه رو تعدیل میکنه. ولی بعضیا اینقدر دیگه شور زندگیشون که دیگه با هیچ سیب زمینی درست نمیشه. چی گفته دعواز نمک زندگیه؟ هستن زن و شوهرایی که هیچ دعوایی با هم ندارن. من میشناختم کسی که تا سن 70 سالگی میگفت من بدون زنم بهشتم نمیرم. هستن اینجور آدم ها. ببینیم و یاد بگیریم. اینا باورهای بازدارندن. و ما بریم سراغ چند تا باور یاری دهنده. اینقدر باور بازدارنده زیادن، باید شناساییشون کنیم. این ترمزا رو که برداری، با کوچکترین باورهای مثبت تو به نتیجه میرسی. یه باور مثبت اینه که دوستان، جهان به کمک شما نیاز داره. من با یه دوستی توی اصفهان، ایشون از طریق برنامه زنده تلویزیونی با من آشنا شد و بعد یه تعداد لامپ از ما خرید تولید کرد. بعد یه روزی که رفته بودم اصفهان، نمیدونم داستانشو گفتم توی این دوره یا نه، این اومد با هم رفتیم توی یه کارخونه لامپ یکی از دوستان و اینا با هم در ارتباط شدن و این اولین خرید رو از ایشون انجام داد، مثلا 4-5 میلیون و برد این لامپای اینو توی الکتریکی‌ها و سوپرمارکت‌ها فروخت. بعد فاکتور بعدی 10 میلیون، فاکتور بعدی 20 میلیون. بعد یه باش صحبت کردم فهمیدم که این یه جایی کارمند بود توی ارگان دولتی، ماهی 4 میلیون حقوقش بود. گفت آقای شفیع، این ماه دو برابر حقوق اون ارگان دولتی رو توی همین ساعت 2 بعد از ظهر تا نمیدونم ساعت 7 بعد از ظهرم یا توی روزایی که تعطیل بودم، دو برابر حقوق اون اداره دولتیه رو با استفاده از توزیع لامپای ایشون به دست آوردم. میخوام بگم دوستان، حالا تو جلسه ثروت بهش اشاره میکنم، یه سری دارن یه سری محصولاتی رو تولید میکنن ولی نیاز دارن که تو بیای از کارخونه این بخری به دست مصرف کننده برسونی. جهان امروز به کمک شما نیاز داره. آپارتمان های زیادی هستن که ساخته شدن ولی هنوز فروش نرفتن. سازنده ها میخوان پولشو میخوان. خونه های زیادی هستن که سازنده ها ساختن ولی هنوز اجاره نرفتن. ماشین های زیادیه که باید خرید و فروش بشه. جهان به کمک شما امروز نیاز داره. من باور کردم که جهان امروز به کمک من نیاز داره. سایت های زیادی هستن که محتوا ندارن، من محتوای منو میگیرن کپی میکنن توی وبسایت های خودشون. من امروز باور دارم افراد زیادی دارن حرکت میکنن به سمت خواسته خودشون برسن، محتوای جدید میخوان، دارن محتوا رو میرسونن. باور یاری دهنده دیگه خیلی قشنگه. والاس وتلز میگه توی کتاب دانش ثروتمند شدن، میگه این پوله که معابد و مساجد شما رو میسازد. باید بشینی به این فکر کنی که با پول چه کارهای قشنگی میشه انجام داد، چه خودت چه توی جامعه. با پول مدرسه ساخته میشه، با پول مسجد ساخته میشه، با پول زندانی آزاد میشه، با پول میشه جهیزیه خرید، با پول تو میتونی وام بدی به یه جوونی که میخواد کسب و کارش رو شروع کنه، با پول بیمارستان میسازن، با پول جاده میسازن، با پول بافتای فرسوده رو تعمیر میکنن. چقدر به من پیام دادن که آقای شبیه من یه طرح فوق‌العاده تو سرم، میلیاردها میتونم بفروشم، اما طرف به خاطر 50 میلیون 100 میلیون لنگ من نداره. با پول ایده ها و طرح‌های صنعتی به نتیجه میرسه. با پول خیلی اتفاقای خوبی میفته. تو وقتی پول داشته باشی میتونی غذا رو از بیرون سفارش بدی و دیگه به خانم خونه اونقدر فشار نیاد برای یک مهمونی فامیلی. تو میتونی یه خونه ای داشته باشی که خونت اتاق خوابه مستر داشته باشه، که دیگه مهمونا میان دیگه مثلا به خاطر حجابشون اینا معذب نباشن. تو وقتی پول داشته باشی خیلی راحت تر میتونی رفت آمد کنی. تو وقتی پول داشته باشی میتونی به مادرت سر بزنی. تو وقتی پول داشته باشی نمازتو میفهمی. میدونی با پول خیلی اتفاقای خوب میفته و یکی از تمرینای این جلسه اینه بشین بنویس با پول چه اتفاقای خوبی میفته، چه کارهای قشنگی توی جهان انجام میشه. باور یاری دهنده سوم، پول و ثروت بی‌نهایت. دوستان هیچ کس نمیتونه تخمین بزنه چقدر پول و ثروت توی ایران یا توی دنیا هست، به هیچ عنوان نمیتونه تخمین بزنه. و اینا خاصیت تکثیر دارن، این پول و ثروت ها ثروت ها تکثیر میشن و دولت ها برای اینکه این ثروت ها با هم مبادله بشن پول بیشتری و نقدینگی بیشتری و هم پول چاپ میکنن هم اعتبارات اختصاص میدن. خب پول و ثروت توی دنیا بی نهایته و داره تکثیر میشه و بیش از نیاز همه وجود داره. مگه خونه ها زیاد نشده نسبت به 100 سال قبل؟ مگه ماشین ها زیاد نشده نسبت به 100 سال قبل؟ نگاه کنین، داری میری نگاه کن چقدر خونه داره ساخته میشه، چقدر گفتم چقدر خودروی تولیدی داشتیم، چقدر خودروی وارداتی داشتیم، اینا دارن ساخته میشن در جهان. برای همینه که قدیم چند تا خانواده یه ماشین داشتن، الان هر خانواده چند تا ماشین دارن و داریم به جایی میرسیم که هر نفری چند تا ماشین خواهد داشت، همونطوری که الان خیلی چند تا موبایل دارن، چند تا گوشی دارن. ثروت بی نهایته، داره تکثیر میشه، هر لحظه داره بیشتر میشه. مسئله بعدی موقعیت های فرصت های به پول رسیدن، فرصت های درآمدزاییه، هر لحظه داره بیشتر میشه. مگه هواپیماها وقتی زیاد میشن ما خلبان بیشتری نمیخوایم؟ چرا خلبان بیشتر میخوایم؟ نمیدونم فروشنده های بلیت بیشتری میخوایم، خدمه هوایی بیشتری میخوایم، هتل های بیشتری میخوایم. همه این وقتی مردم وضعشون خوب میشه، حالا اینو توی افزایش موازی ظرفیت ها میگم بهتون، سفر بیشتر میرن، پس به خدمات بیشتری در سفر نیاز داریم. وقتی که نمیدونم لیفت تراک تولید میشه یا وارد میشه و میاد کارخونه هم ساخته شده، ما به راننده لیفت تراک بیشتری نیاز داریم، این فرصت شغلی به وجود میاد. اینهایی که خیلیاتون به درآمد نرسیدین به خاطر این قفل ذهنی بوده که آقا کار نیست، کار برای من پیدا نمیشه. قفلای ذهنی رو که برداری تو راحت به درآمد میرسی. موقعیت ها تموم نمیشن بچه ها، هرگز تموم نمیشن، فقط بیشتر و بیشتر میشن. این یکی از قوی ترین باورهایی بوده که من داشتم و خیلی بهم کمک کرده. چون یه سری ها میگن آقا همه دنیا رو اومدن زدن خوردن بردن تموم شد رفت، ولی نه، هر لحظه این موقعیت ها بیشتر میشه. یه باور فوق‌العاده که من داشتم، این باور رو خیلی بهم کمک کرده، اینه که من توی هر کاری برم میترکنم، من توی هر کاری برم عالیم. ولی یه چیزی میخوام بهتون بگم بچه‌ها، همه ما میتونیم تو همه کارا بهترین خیلی خوب باشیم، ولی یه کاری از بین اون کارا هست که توش بهترینیم و اون کاری که بهترین نتیجه رو میده. آره من تو آموزشگاه زبان خیلی خوب عمل کردم، توی تولید خیلی خوب عمل کردم، عالی عمل کردم، توی بازرگانی خارجی خیلی خوب عمل کردم، ولی توی آموزش علوم ذهنی، باورها و کار انگیزشی، توی سخنرانی فوق‌العاده بود نتیجه‌ام، از همه کارام بهتر بود. چرا؟ چون عاشق این کارم. تو اول باور داشته باش که توی هر کاری که بری میتونی موفق بشی و باور داشته باش که توی یه دونه از این کارا از همه اون کارا موفق تری. دو تا کتاب بهتون معرفی میکنم اینجا. یک کتاب اعتماد به نفس خانم باربارا دیانجلس، یک کتاب کوچولو جمع و جور و بسیار بسیار فوق‌العاده است. کتاب دوم کتاب بذرت را کجا میکاری، کتاب داستانی نوشته جان گوردون، خیلی خوبه برای اینکه پیدا کنی کجا باید بری و انرژی خودت رو سرمایه گذاری کنی. و مبحث بعدی، مبحث پنجم، چرا و چطور باورهای محدودمون رو شناسایی کنیم. بچه ها برای اینکه باورامون رو بشناسیم، من چند تا دلیل گفتم دیگه چرا باید باورامون رو بشناسیم و تغییرش بدیم. اینجا میخوام فلسفه تغییر باورا رو بگم. دلیلی گفتم چرا باورها مهمن، حالا میخوام بگم چرا تغییر باورهای قدیمی مهمه. باید لزومش رو شکل بدیم. گفتم توی جلسه قانون خلأ، تو برای اینکه یه چیز جدیدی بخری باید اول اون قدیمیه رو بذاری بیرون که این استلزامه به وجود بیاد. خب ما باید استلزام ساخت باورهای جدید رو به وجود بیاریم. چطوری؟ شما بیاین ببینین که باورهای قدیمی و محدود و مخربتون توی زندگی کجاها بهتون ضربه زده. توی زندگیت کجاها ضربه خوردی از باورهای قدیمی؟ چی میخواستی داشته باشی و الان نداری؟ کجاها تو زندگیت برای پول تغییر شدی؟ این باورها کجا توی زندگی بهت ضربه زده؟ قدم اول در لزوم شکل دهی باورها. دو، اگر که با همین فرمون بری جلو چی میشه؟ میخوای 6 ماه دیگه هم اوضاع همین باشه؟ 6 ماه دیگه همین گوشی شکسته، با همین گلاس شکسته، با همین تاچ شکسته، با همین سیم شارژری که تیکه پاره شده، 6 ماه دیگه هم میخوای قسطات همینجوری گریتو در بیارن، 6 ماه دیگه هم میخوای هر ماه سر ماه تن بدنت بلرزه برای اجاره خونه، 6 ماه دیگه هم میخوای سر جلو زن و بچه پایین باشه، 6 ماه دیگه هم میخوای همینجوری چک برگشتی داشته باشی، 1 سال دیگه هم میخوای شرایطت همین باشه، میخوای همین ماشین قراضه رو داشته باشی، بازم دلت میخواد مثل چند سال گذشته یه سفر کوچولوی معمولی هم نرفته باشی، چند سال یه بار هم سفر نرفته باشی، بازم دلت میخواد بچت حسرت به دل زندگی این و اون باشه. ببین که اگر با همین فرمون پیش بری چی میشه. بترسیم از روزی که باورهای خودمون رو تغییر ندیم و بازنشسته بشیم و خونه سازمانیمون ازمون بگیرن. حالا تویی با حقوق بازنشستگی که از حقوق سابقت کمتره و حالا اجاره خونه هم افتاده گردنت. آدم عاقل نمیشینه جایی که آب بیاد زیرش. یه داستان تلخی میگم، واقعیت این داستان، که یه بنده خدایی در سن مثلا 60-65 سالگی بازنشسته بود و نگهبان بود توی یه کارخونه، پدر یک خانواده. ایشون روی موتور تصادف میکنه و میمیره و من یه ویدیو ساختم راجع به این. شاید پدر اون خانواده اگر رفتارهای مالی درستی داشت اون موقع ماشین داشت و خانواده پدر خودش رو از دست نمیداد. پدری که در سن 60-65 سالگی به خاطر کمبود مجبور شده بره نگهبانی. چقدر آدم های پیر رو داریم میبینی که در سنین بالا دمشون گرم، شرافتمندن ها، ولی به خاطر رفتارهای مالی بدی که داشتن در سنین پیری دارن کارهایی با درآمد بسیار پایین انجام میدن. چرا؟ بترسیم از اون روزا، بترسیم از روزی که با همین باورهای محدود درب و داغون ادامه بدیم. اگه با همین فرمون بری جلو چی میشه؟ و حالا این رنج نیروی هلدهنده، حالا یه نیروی کشنده به سمت ثروت میخوام بهت بدم برای لزوم تغییر باورها. اگه همه چی ایدئال پیش بره تا 5 سال آینده چی میشه؟ بشین بنویس. هر چیزی که دوست داری بخری الانو بشین بنویس که خریدی. زندگی آیندت دقیقا همونه. زندگی فوق رویایی در 5 سال دیگه، 10 سال دیگه کجایی؟ ببین که اگه باورات تغییر کنه چقدر شرایط خوب میشه. و این رنج از خطری که داره تو رو تهدید میکنه و اون لذت از چشمانداز ایدئال تو رو میکشونه. تو رو میکشونه و میبره. به طور کلی، قاعده کلی دوستان برای شناسایی و تغییر باورهای مربوط به پول و ثروت، هر فکری که احساس شما رو نسبت به ثروت، کسب درآمد و ثروتمندا بد کنه یه باور منفی، یه باور مخربه، یه باور خلاف جهت خواستاست. و هر فکری که احساستون نسبت به ثروت، کسب درآمد و ثروتمندا خوب کنه باور مثبته. خب میگم یه ماشین خوب میبینی چه حسی داری؟ ای آدم عوضی لعنتی دزد، من بعضی فوش میدن دیگه. یعنی وقتی یه ماشین خوب میبینی و فوش میدی، تو احساست نسبت به ثروتمندا بده. و برای اینکه یه روزی تو همون فوشه رو که امروز داری میدی از نفر دیگه نخوری، تو ثروتمند نمیشی. آیا وقتی ثروتمند میبینی باور داری که تو هیچ وقت نمیتونی به اون جایگاه برسی، حست بده و نمیرسی؟ باید افکارمون روش کار کنیم. این آدم رسیده. ببین یه نمونه دیگه، رول راندابر میگه یه ماشینی که لوکسه و آرزوته که بخری و توی خیابون میبینی، این یک پیام از سمت کائنات که ببین این شدنیه، این آدم تونسته، پس تو هم میتونی. خب حالا چجوری باورهای جدید رو تشکیل بدیم؟ سه تا روش وجود داره برای تشکیل باورهای جدید، از ضعیف به قوی میگم. روش اول، تلقین و تکرار، چیزی که خیلی حالا بهش میگن عبارات تأکیدی. عبارات تأکیدی عالیه، فوق‌العاده است، اما اینکه تو صرفا بیای بگی مثلا پول هست، خدایا شکرت که امروز 50 میلیون به حسابم وارد شد، خدایا شکرت که 200 میلیون به حسابم وارد شد از این کانالای قانون جذب و اینا که خیلی عضون، بعد اینا رو میگن بعد هیچ جذبی هم ندارن و نتیجه نمیگیرن، تو این توهمات جذبن، بعد افسرده میشن دیگه، دل زده میشن که تو فقط صرفا یه چیزی رو با تلقین بیای بخوای جا بندازی. من میگم ساخته یه باور 1 میلیون واحد کار میبره و زور تلقین 1، یعنی تو 1 میلیون بار باید یه چیزی رو برای خودت بگی تا شاید باورش کنی. اما یه روش بهتر وجود داره، روش دوم، دیدن الگوها و مثالهای نقص. یعنی چی؟ یعنی تو یه الگویی داشته باشی که به اون ثروتی که تو میخوای برسی رسیده و داره نقص میکنه اون چیزی که توی فکرته. یعنی مثلا این تو میگی من باید سرمایه اولیه داشته باشم، بعد یه الگویی میبینی که بدون سرمایه اولیه به همه چی رسیده. اگر نیازه که 1 میلیون تا دفعه تکرار کنی که پول هست، یا میشه موفق شد، یا من موفق میشم، تو کافیه 100 تا الگوی موفق ببینی. یعنی زور الگو 10,000 برابر قوی تر، مخصوصا اگر این الگوها دوستای نزدیک تو باشن. من میتونم بگم دوستای نزدیکت که از کنار تو جهش کنن برن بالا، این اصلا زورش 500,000. یعنی یه دونه دو تا از دوستای تو برن بالا، تو میگی بابا این آدم کنار من بود، من میدیدم این آدم اصلا نون شب نداشت بخوره، حالا مولتی تریلیاردر شده. میدونی این خیلی باورتو میسازه، دوستای نزدیکت. برای همین وین دایر میگه با عقاب ها پرواز کنید نه با اردک ها. خب اینا مثال نقضایی هن که نشون میده همون شرایط تو رو داشتن. تو میگی تو روستا نمیشه ثروتمند شد، یه نفر تو همون روستای تو ثروتمند میشه، همون مثال نقض بهت کمک میکنه. و دیگه انجام توسط خود، تو دیگه زورش 1 میلیونه، یه بار توسط خودت انجام بشه باورش میکنی. من توی تولید به درآمد چند میلیون تومان توی یک روز رسیدم، توی بازرگانی خارجی هم خیلی راحت به این قضیه رسیدم، توی سخنرانی هم به این قضیه رسیدم. این چرا؟ چون برام باورپذیر بود، برای من باورپذیر بود چند میلیون تومان در یک روز درآمد داشتن. تو هر کدوم کار یه ذره طول کشید رسیدم، چون این کار قبلا انجام داده بودم. به قول تونی رابینز میگه هر کاری که قبلا انجام دادی دفعه بعدی خیلی راحت انجامش میدی. حالا راه شناسایی، چطوری باورهای محدودمو پیدا کنم؟ آقای شفیع بشین بنویس یه صفحه کامل چرا درآمد 10 برابر الانت نیست. بعضی میگن چون خونه ندارم، نمیدونم ماشین ندارم، توی نمیدونم یه شهر فلان نیستم، همسرم اجازه نمیده، دفتر کاری ندارم. خب اگه فلان چیزو داشتم اصلا هم قفل 3 مرحله یه ذهن که بهتون گفتم، اگه فلان چیزو داشتم اصلا هم راحت بود، اگه بچه‌م میرفت مدرسه. تو باید یه نفری رو ببینی که مثلا همون بچه به همون سن تو رو داشته و موفق شده، تو باید یه نفر رو ببینی از همون روستای تو اومده و موفق شده، تو همون شهر تو موفق شده، از صفر شروع کرده و موفق شده. راه برطرف، یعنی راه شناسایی اینه که فکر کنی چرا درآمد 10 برابر الانت نیست. راه برطرف کردن این باور محدود که ببینی یه سری افراد دقیقاً با شرایط الان تو به اون نتیجه‌ای که می‌خوای برسی رسیدن. و اما یادتونه راجع به مفهوم فاصله ذهنی صحبت کردم که چقدر وقتی یه آدم ثروتمند رو میبینی تو ذهنت ازش فاصله داری، تو همون دنیای واقعی هم همونقدر فاصله داری. وقتی این فاصله ها به صفر برسه، کم کم توی دنیای بیرونت هم میبینی که این فاصله به صفر رسید. یه نکته مهم میخوام بهت بگم، بعضی وقتا بعضی ها رو میبینی اینا چقدر پیشرفت کردن فلانه، من کجا اون کجا. ببین اصلا مهم نیست که توی دنیای واقعی کجایی، شاید 1 میلیون هم پول نداشته باشی توی حسابت، خب ولی مهم اینه که توی ذهنت کجایی. هر جایی که توی ذهنتی همونو دنیا بهت ثابت میکنه. شاید یه نفر هیچی پول نداشته باشه ولی توی ذهنش یک مولتی میلیاردر باشه. اگر پای تصویر ذهنیت وایسی، اون تصویر ذهنی پرینت میشه. اصلا مهم نیست توی دنیای واقعی کجایی، فقط مهم اینه که توی ذهنت کجایی. قسمت پایانی، قسمت ششم، نماد باورای درست داشتن چیه آقای شفیع؟ کجا بفهمم باورای درستی دارم، باورای خوبی دارم؟ یک، حرکت کردنه. کسی که باور داره که میتونه به خواستهاش برسه و امید داره که میشود، این آدم حرکت میکنه. یعنی هر روز برای رسیدن به رویاش، به خواستش، یه کاری انجام میده. این نماد داشتن باورای درسته. دو، نمادش حرکت آسونه. دیدین توی جاده داری میری، یه وقتایی میفتی توی سربالایی، بادم از خلاف جهت داره میاد، یه عالمه باید گاز بدی که ماشین تو اون سرعت بمونه. بعد میری یه سر جلوتر، بعد میفتی مثلا حالا جاده یه پیچی میخوره، میفتی تو سرپایینی، بعد باید پاتو از رو گاز برداری، ماشین با زور کمتر، اگه پاتو بذاری رو گاز میبینی ماشین اون موقع مثلا کلی داشتی گاز میدادی تا ماشین مثلا بتونه این سربالایی بره، الان میبینی یه ذره نیش گاز میدی، سریع سرعت ماشین میره بالا و میره تو محدوده غیر مجاز. چی شد؟ فقط هیچی، باد مخالفه افتاد موافق و سربالایی هم شد سرپایین. میدونی وقتی باورامون درسته، انگار ما توی سرپایینی هستیم و از اون برام داره باد موافق میاد کمکمون میده. زور نمیزنیم که پیشرفت کنیم. به قول دیپاک چوپرا خیلی قشنگ میگه، میگه درخت زور نمیزنه که رشد کنه، رشد میکنه. وقتی داری زور میزنی، وقتی داری زجر میکشی، وقتی داری تلاش میکنی و اعصابت خورده، این ترمزات دارن کار میکنن. ترمز دستی بالاست، تو داری هی گاز میدی، یه پاد رو ترمز هی داری گاز میدی. ولی وقتی باورهای درستی داری، یه ذره نیش گاز میدی و امان از اون لحظه ای که ترمزها رو برداشتی، باده موافقه و تو تا انتها گاز میدی، در کسری از ثانیت میرسی به حداکثر سرعت. اینه که یه سری ها میبینی طوفانی دارن پیشرفت میکنن. باوراش درسته، با یک ساعت کار کردن میتونه، با یک ساعت کار کردن در ماه میتونه به اندازه یه کارمند درآمد داشته باشه، ولی میبینی روزی 12 13 ساعت 14 ساعت کار میکنه. هم اره تیزه، هم با تمام وجودش داره با اون اره میبره و کار میکنه. این رمز پیشرفته. و اما تمرینات این جلسه 6 تا تمرین داره. بچه این تمرینات رو انجام بدین دیگه. اگه واقعا دوست داری به اون پول و درآمدی که لایقشی برسی، وقت بذار. اینقدر توی مدرسه کلاس رفتیم، اینقدر توی دانشگاه کلاس رفتیم، خب، و کار کردیم برای نمره گرفتن. بیایم یه بار کار کنیم برای دل خودمون، برای اینکه به اون چیزایی که دوست داریم و لایقشیم برسیم. تمرین یک، باورای محدودتو مشخص کن. چرا درآمد 10 برابر الانت نیست؟ بنویس، هر چی به فکرت میاد بنویس. سانسور نکن، بنویس. گریه خواهید کرد وقتی که شناسایی کردین باورای محدودتونو. دو، بنویس توی صفحه، صفحه بزن برو صفحه بعدی و بنویس که این باورا چه بلاهایی سرت آورده. یعنی باورایی که باعث شده که تو 10 برابر الانت نباشه درآمدت. خیلی راحت میتونی شناسایی کنی، آقای شفیع دفتر ندارم، توی شهر نیستم، توی یه روستای دور افتادم، نمیدونم گوشی ندارم، سرمایه اولیه ندارم، همسرم اجازه نمیده، تو این شرایط نمیشه. به هر دلیلی که تا حالا نتونستی به 10 برابر درآمد الانت یا درآمد رویاییت برسی، بنویس دلایلشو. به همین سادگی باورای محدودت شناسایی میشن. دو، بنویس چه بلاهایی سرت آورده. چقدر تحقیر شدی برای پول؟ چقدر کم اومدی جلوی بقیه؟ چقدر یه چیزی رو دلت میخواسته بخری و نخریدی؟ کجا قرار بوده باشی و الان نیستی؟ خب چه بلاهایی سرت آورده؟ اگه 5 سال دیگه ادامه پیدا کنه کجایی؟ چه اتفاقی میفته؟ 5 سال دیگه میخوای وایسی همه رفته باشن بالا و حسرت زندگی بقیه رو بخوری؟ نکنه همه دوستات برن بالا و تو بمونی؟ میدونی این جایی که هستی باید تنگت بیاد. یعنی گفتم جوجه وقتی که دیگه فشار میاد توی اون تخم مرغ بهش، تخم مرغ رو میشکافه. میخوام بگم سری یا تخم مرغ رو کوچیک کن یا خودتو بزرگ کن. باید تنگمون بیاد که بیایم وارد دنیای بعدی بشیم، از دنیای فقیرانه بیایم توی دنیای ثروتمندانه. تمرین سوم، به حالت ایدئال 5 سال آیندهت سفر کن. هر چی که دوست داری بخری، فرارویایی، بهترین خونه، بهترین ماشین، بهترین سفر خارج، بهترین رفاه برای خانه همه رو بنویس. چی کار داری؟ تو فقط بنویس. بنویس تو 5 تا 10 سال آینده، 5 سال 10 سال 20 سال دیگه اینجا بنویس. خواهش میکنم بنویس. یه دفترچه داشته باشید بچه ها. من یه دفترچه دارم به اسم دفتر مقدرات. می نویسم مثلا من یه سال نگاه میکنم این چند تاش تیک خورده. الان یه دفعه یادم افتاد یکی از اون قسمتاش مال اینستاگرامم، الان یادم افتاد. بنویس اتفاق میفته. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد خانم هنری کلاسر هم خیلی کتاب قشنگه، میتونید بخونید این کتابو. به 5 تا 10 سال آینده در شرایط فوق ایدئال و فوق رویایی سفر کن توی ذهنت که به هر چی که میخواستی رسیدی. ببین اون حس چقدر قشنگه. اون حس قشنگ این کشنده است، تو رو میکشه، میکشه جلو. حس خوب تو رو میکشه جلو. تمرین شماره 4، کارتون پاندای کونگ فو کار 1 رو ببینید. پاندای کونگ فو کار 1. آقای شفیع من با این سنم بشینم کارتون ببینم؟ اتفاقا میخوام بگم دوستان، هر چقدر به بچه ها نزدیکتر میشیم راحت تر به خواسته هامون میرسیم. یه سری از این کارتون ها واقعا پیام زندگی دارن، خیلی پیام بزرگی داره. کارتون پاندای کونگ فو کار 1، اون لحظه ای که اون رمز رو باز میکنه که ببینه اون رمز چیه، راز بزرگو. من دوست دارم این کارتون رو ببینین و هیچی راجبش نگم. فقط میخوام بگم به کسی نگی ها، چون میان مسخرت میکنن، میان آره گفته پاندای کونگ فو کار 1 رو ببین پولدار میشی، ها ها مثلا مسخرتون میکنن. خب ولی دلیلش رو میدونم که چرا دارم بهتون میگم. حتی یادم یه بار تمرین میکردیم، پسر دایی اومده بود دید من دارم آواز میخونم، گفت استعدادت خوبه، بیا یکم با هم کار کنیم و برو اینجا اینا. بعد یه آهنگی گذاشته بود، یعنی یه کلاس آموزشی آواز بود. بعد مثلا توی این حالت آواز که نمیدونم میگن یا ها ها ها، اینو داشت اون خانمه آموزش میداد، استاده میگفت بعد برای این کار بگین ها ها ه ه ه ه ها ها، بعد اینو باید سعی کنین اینو تونتر بگین و اینا. یه دفعه این داشت میگفت ها ها ه ه ه ه ها ها، برادرم از راه رسید و گفت ها 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 ها. میدونیم اصلا این تمریناتو توی خفا انجام بدین. گفتم برای اینکه بقیه بهتون گیر ندن، نرید بشینی که آو بیا من میخوام کارتون پاندای کونگ فو کار 1 رو ببینم میخوام پول دارشم. بهتون میخندن، حالتونو میگیرن، میزنن تو برجکتون. افکار بزرگ خودتون رو با کسی که کوچیک فکر میکنه مطرح نکنید بچه ها. و من میدونم چرا این تمرین ها رو بهتون میدم. اگه منو قبول داری، رزومه منو دیدی قبول داری، توی زندگی خودم و خیلی مخاطبین این کار کرده، گوش بده. میدونم چرا این تمرین رو بهت میدم. راکی توی فیلمش نگاه کنین، استادش بهش گفت که معلمش بهش گفت تو برو دنبال خروس بود، گفت چرا چرت و پرت میگی پیرمرد دیوانه، من برم دنبال خروس بودم برای رینگ بوکس؟ گفت من میدونم بهت چی میگم، برو بودو. و اون به خاطر اون حرکتای چپ و راستی که میرفت، این چپ و راسته توی رینگ بوکس به کارش میومد. خب این تمرینا رو چشم و گوش بسته انجام بدین. و تمرین 5، چه احساسی نسبت به ثروتمندا داری؟ واقعا یه آدم خیلی پولدار میاد توی جمع فامیلت، چه حسی نسبت بهش داری؟ به آدمای پولدار فامیلت، به آدمای پولدار محلت فکر کن و ببین چه حسی داری نسبت بهشون. یه آدم پولداری تو خیابون میبینی، یه ماشین لوکس تو خیابون میبینی، یه خونه خوب میبینی، چه حسی داری؟ حست چیه؟ بنویس. کاملا احساستو نسبت به ثروتمندا بنویس. و تمرین 6، تمرین پایانی. بچه ها بیاین موهبت‌های پول و ثروت رو بنویسین. یعنی چه اتفاقای خوبی با پول و ثروت میفته توی دنیا؟ خب اینم بنویس کامل. با پول بیمارستان ساخته میشه، این اتفاق میفته وقتی به پول برسم، این کارو برای خانواده‌ام میکنم، کسی که به پول میرسه این کارا رو انجام میده. مطمئن باشین این تمرین‌ها در باورهای شما خیلی خیلی مؤثر خواهد بود. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم. حتی با واقعا نفهمیدم این جلسه چطوری گذشت. یه مقداری هم یه اعترافی بکنم، من این جلسه رو یه بار ضبط کرده بودم اما به دلم ننشسته بود. دوباره نشستم بازطراحی کردم و از اول ضبطش کردم، به خاطر اینکه خودم مسئول میدونم در قبال هر 1 دقیقه زمان شما، زمان ارزشمند شما، دوستان عزیز و موفق خودم که میخواستین اختصاص بدین به این برنامه. تا زمانی که خیالم راحت نشه که یک فایل ارزش اینو داره که شما زمانتون رو به اون اختصاص بدین، امکان نداره از این فایل خروجی بگیرم، چون خیلی دوستتون دارم و خیلی قدردان زمان ارزشمندتون هستم. من رضا محمد شفیع هستم، پل ارتباطی ما با شما وبسایت اثرگذاران قرن 21 به نشانی اثرگذاران.com. تا یک جلسه دیگه و یک دیدار دیگه، شما دوستای عزیزم رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.